أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خیلی متشکرم از فرصتی که عزیزان بزرگوار مؤسسه پژوهشی دانشوران برای بنده فراهم کردن که توفیق داشته باشیم امروز خدمت عزیزان باشیم اینجا برای طرح موضوعاتی که خب در نسبت با تحولات مربوط به حوزه هوش مصنوعی شاید جای بحثش حالا وجود داره و ما خیلی دوست داریم که جنبه هایی که حالا خاص به حوزه علوم انسانی و اسلامی ارتباط پیدا میکنه رو بیشتر از پیش فعال بکنیم و کمک عزیزان حوزوی توی مجموعه مختلف بر صورت بر این کار ضرورت جدی داره. خب امروز هم در جوار بارگاه آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام که در واقع ایشون به تعبیری اون جنبه علمیشون به هر حال مشخص هست توی تاریخ اسلام و اون مناظراتی که داشتن قطعا از ساحت ایشون کمک بگیریم که بتونیم این بحث رو به شکل مؤثری ارائه بکنیم و خدمت دوستان باشیم. مجددا تشکر میکنم از بابت این دعوت و توضیحاتی که حاج آقا فرمودن. من بدون فوت وقت میخوام ورود کنم به اصل موضوع که هدفم این هست که ساختار جدیدی که برای تولید علم در دنیا مطرح هست و داره پیگیری میشه که زیر عنوان پارادایم چهارم بهش اشاره شده در منابع مختلف، این رو یه توضیح بدیم و کلا ظرفیت هایی که سیستم های دیجیتال و حوزه های نرم افزار های کامپیوتری با تمرکز بر ظرفیت های هوش مصنوعی داره به وجود میاره برای این قضیه وجود داره، اینها رو یه اشاره بهش بکنیم. حالا قالب یک چارچوب نظری داره و قطعا برای استفاده از این چارچوب نظری جزئیات زیادی لازمه که خب توی مباحثات و نکاتی که مطرح میشه میشه بیشتر هم در مورد صحبت کرد. اجمالا یه توضیح اولی میخوایم داشته باشیم در خصوص خود مفهوم هوش مصنوعی. بالاخره خود مفهومش چالش برانگیزه که اصلا هوش چیه و آیا اصلا میتونه مصنوعی باشه یا نه، حالا مصنوعی در مقابل چی. خب خیلی بحث فلسفی عمیقی داره، اگه خیلی سخت نگیریم فقط بخوایم مفهوم رو به ذهن نزدیک بکنیم اونم بیشتر با جنبه کار کردی، خیلی ساده میشه گفت هوش مصنوعی دانشیه برای ایجاد قابلیت و توانمندی های مرتبط با هوش در ماشین ها. حالا ماشین به عنوان یه پدیده شناخته شده توی در واقع زندگی اجتماعی دوران ما، فرض اولی اینه که این قابلیت هوشمندی نداره. حالا اگر شما به دانشی دست پیدا کنید که بتونید ظرفیت های هوشمندی که حالا بهش اشاره خواهیم کرد اینها رو در ماشین ها وجود بیارید، اینو بهش میگن هوش مصنوعی. در مقابل هوش طبیعی این اصطلاح استفاده میشه، هوشی که در سیستم های بیولوژیکی یا به تعبیر سیستم های زنده وجود داره. علت اینکه هوش مصنوعی جذابیت پیدا میکنه و میرن سمتش اون چراییه در واقع این موضوع.
یه لحظه میخوام اسکرین رو شیر کنم
چون بله مشکل نه. این علت استفاده از ماشین ها در واقع توی ظرفیت هایی هست که ماشین میتونه به کارکرد هایی که ما مورد نظر داریم اضافه بکنه. مثلا همین که ماشین امکان سرعت بیشتر رو برای انجام کارها به ما میده، یا این قابلیت ماشین خسته نمیشه به تعبیری و میتونه عملکرد خودش رو با یک پرفورمنس یا به تعبیر کارایی ثابتی بدون خسته شدن ادامه بده. یا نکات این که ماشین میتونه دقتی بیشتر از چیزی که ما انسان‌ها انجام کار داریم به خرج بده. یا بحث قدرت، حالا قدرت معنای اون حجم کاری که در واحد زمان انجام میشه، توانایی بیشتری از این جهت ماشین میتونه داشته باشه. خب حالا اگر این مجموعه قابلیت های ماشین روی کارکردهای مرتبط به هوشمندی سوار بشه و اینها رو براش فراهم بکنه، ما اینجا در واقع با مزایا و ظرفیت های ویژه هوش مصنوعی پس مواجه میشیم. اون چیزی که هوشمندی بهش اطلاق میشه جنبه های متعددی هست. مثلا کلن فرایندهای ادراک اینها رو جزء هوشمندی در نظر میگیرن. ادراک حالا تعبیری که تو فلسفه ولی ادراک هست میاد با این متفاوته. این ادراک توی ادبیات مهندسی استفاده میشه در مقابل مفهوم پرسپشن. مثلا همین دیدن تصویر، یعنی ما صحنه‌ای که میبینیم اون بفهمیم صحنه چی بوده، حالا میز، صندلی، پرده است، چیزای مختلف، اون اشیاء رو میتونیم تشخیص بدیم. این فرآیند بهش میگن ادراک. حالا ادراک صوتی میتونه باشه، ادراک با سایر حواس، مثلا حس لامسه نوعی ادراک ایجاد میکنه، حس بینایی نوعی ادراک ایجاد میکنه. یا فرض فرمایید بحث برقراری ارتباط که اینجا نقش زبان خیلی پررنگه. اینکه ما میتونیم با زبان طبیعی با افراد مختلف ارتباط بگیریم، صحبت بکنیم، این یه بازی قابلیت دیگه متعلق با هوش هست. حتی بحث اکتینگ و کنشگری، اون مواردی که توی دانش روباتیک خیلی مهمه که موجود بتونه در محیط فیزیکی یک کارایی رو انجام بده. اینکه مثلا یه شی رو از یه جای برداره در جای دیگه قرار بده، یا مثلا چند تا شی رو با هم دیگه اسمبل بکنه، مثل بازی لگو که بچه‌ها بازی میکنن، مثلا همین رو یه موجود هوشمند بتونه انجامش بده. اینا رو بهش میگن کنشگری. اینا باز جزء قابلیت هوشمندی تلقی میشه. یا قابلیت یادگیری، اینکه سیستم بتونه در طول زمان از تجربه خودش درس بگیره، خودش رو با محیط هماهنگ‌تر بکنه، که یکی از ظرفیت مهم هوشمندی به حساب میاد. خود بحث تحریزی و برنامه ریزی، یعنی پلنینگ و پروگرامینگ، نمونه دیگه از قابلیت های مرتبط با هوش هست. توانایی پیشبینی یا پردیکشن، این بازی جنبه دیگه است. توانایی تشخیص و آشکارسازی، توانایی بازشناسی، توانایی تجویز، مثلا کاری که پزشک انجام میده بعد از معاینه بیمار که بگه خب بیماریت با چه داروهای خوب میشه، این تجویزی که انجام میده باز یک قابلیت هوشمندان است. فرآیند بهینه‌سازی، استفاده مؤثر از منابع و فرآیند کنترل، اینا ببینید یه لیستی از چیزهایی که حداقل تا زمانی که مفهوم هوش مصنوعی وجود نداشته باشه خیلی از ماشین نمیشه انتظار داشت. ماشین بیشتر به این شناخته میشه یک سری کارهای تکراری رو میتونه انجام بده، ولی ظرفیت هایی هستن که به جنبه هوشمندی مربوطه و انسان به عنوان یک موجود هوشمند این قابلیت رو داره. حالا ما تو هوش مصنوعی میخوایم این قابلیت رو به ماشین اضافه کنیم و هر مزیتی در استداحت ماشینی شدن این ویژگی ها وجود داشته باشه، این میشه همون مزیت هوش مصنوعی. لذا کاربردش خیلی عمیق و وسیعه، یعنی محدود به یک رشته خاص، محدود به یک وظیفه خاص نیست. تمام ساحت‌های مرتبط با زندگی بشر رو که قاعدتاً مرتبط با توانمندی هوشمندی انسان هست میشه اینجا از هوش مصنوعی توقع داشت. و به این دلیله که می‌بینیم بحثش هم اینقدر گسترده است، مثلا محدود به رشته خاصی یا قشر خاصی نیست. همه امروز دوست دارن که از این ظرفیت ها تو کار خودشون استفاده کنن. حالا یه جاهای این کار راحت تر شاید اتفاق میفته، مبانی نظریش یا فرض بفرمایید تجربیات خب بیشتری تو اون حوزه ها بوده، مثلا بحث روباتیک خیلی بدیهی و طبیعی استفاده از هوش مصنوعی. ولی خب یه جاهایی هنوز معلوم نیست چقدر هوش مصنوعی بتونه موفق باشه و مورد تردید، مثلا فرض کنید تو حوزه وکالت هوش مصنوعی به عنوان وکیل یک نفر توی دعاوی بخواد اقدام بکنه یا مثلا به عنوان قاضی بخواد اقدام بکنه. خب اینا خیلی چالش های بیشتری داره حداقل با دانشی که ما امروز داریم. خب از طرف حوزه های تخصصی خب اینا تنوع زیادی دارن. حالا یه لیست اجمالی از این حوزه ها مثلا صنعت و تکنولوژی، معدن، سلامت و بهداشت، تجارت و کسب و کار، اقتصاد و امور مالی، کشاورزی، محیط زیست، مسکن و شهرسازی، حمل و نقل، انرژی، آموزش و پرورش، پژوهش، فرهنگ و هنر، امنیت و دفاع، حکمرانی و خیلی چیزهای دیگه. لیست اولیش. همه اینها کاندیدای بهره برداری از ظرفیت هوش مصنوعی هستن. حالا اگه ما این دو تا ساحت رو به صورت همزمان در نظر بگیریم، حالا مثلا یه جدول یا ماتریسی ازش شکل میگیره، این ماتریسی که حالا سطرش رو گرفتیم حوزه‌های تخصصی و ستون‌هاش هم باشه اون ظرفیت‌های مربوط به هوشمندی، در محل تقاطع هر کدوم از این سطرها و ستون‌ها ما یک کلان مسئله خواهیم داشت. مثلا فرض کنید مسائل مربوط به حوزه پیشبینی در زمینه محیط زیست، پیشبینی در حوزه انرژی، پیشبینی در حوزه حکمرانی. خب بریم مثلا سراغ موضوع تجویز. یه جاهایی حوزه صنعت نیاز به تجویز داره، یه جاهایی مسکن و شهرسازی نیاز به تجویز داره. البته خب این نکته هست، بعضی وقتا برخی از این مسائل وقتی حل میشن سایر حوزه های مشابه هم مسائلشون حل میشه. این به دبستان روش شناسی بالاخره اینجا هست و حالا اینجوری نیست که واقعا هر کدوم از این نقاط ماتریس رو ما بخوایم جداگونه بهش بپردازیم، ولی به صورت بالقوه هر کدوم از اینا یه مسئله خواهند داشت. الان خب میبینیم خیلی ها تمرکز کردن روی بحث پژوهش، یعنی دنبال روش ها و ابزارهایی هستن که به هوش مصنوعی پژوهش رو راحت تر انجام بدن یا سطح پژوهش و کیفیتش رو ببرن بالاتر. خب این یه جنبه از ماجراست. حالا ما تو این بحثمون هم اشاره بهش میکنیم، نمونه حالا ابزارهایی که هست و وسایلی که میتونه کمک بکنه تو فرآیند پژوهش، ولی از اون طرف وقتی میخوایم ظرفیت های هوش مصنوعی رو توی جنبه های تمدنی و مواردی از این دست ببینیم، خیلی نگاه وسیع‌تری لازم داره. نباید محدود بشه به یک ابزاری که حالا قراره مثلا در کنار دست یک پژوهشگر کار رو انجام بده، یا حالا این بحثایی که مطرح هست به عنوان مثلا دستیار فقیه یا دستیار مجتهد که بتونه توی استنباط احکام و اینها بهش کمک بکنه، اینا کاربردی بسیار کوچیکی از این پدیده است. من تلاشم اینه که این چیزی که میگم جامع باشه که همه ظرفیت ها رو به نوعی ببینه و حالا وقتی ما میخواییم برسیم به یک نظریه، یک قاعده رو خلاصه برای جنبه های مختلف علوم انسانی و علوم اسلامی بیان بکنیم، با یه دیدگاه همه جانب نگر سر و کار داشته باشیم. خب در مورد تعریف هوش مصنوعی رویکردهای متنوعی وجود داره و کتاب هایی که حالا تو این زمینه تعریف شدن و همچنان تعریف میشن تلاش میکنن تعریف مورد نظر خودشون رو تبیین بکنن. خب تقریبا 27-28 سال پیش در کتاب Artificial Intelligence A Modern Approach، هوش مصنوعی رویکرد نوین، که توسط دو نفر دانشمندان برجسته هوش مصنوعی یعنی آقای راسل و آقای نوروی نوشته شد، اومدن و تعاریفی که در کتاب‌های درسی تا اون زمان در مورد هوش مصنوعی مطرح شده بود رو بررسی کردن و تونستن همه اون تعاریف رو تو 4 دسته تقسیم بکنن و این تقسیم بندی اینقدر جامع بوده که تو همین الان هم تعریفی رای نشده که خارج از این 4 رده باشه. حالا از خود هم یه بحث مفصل داره، من چون تو مباحث قبلیمون بهش اشاره کردیم، حالا ویدیوهاش هم موجوده، فقط اینجا اشاره میکنم اگه دوستان حالا سوالی داشتن خدمتتون هستم، اگرم دوستان دوستش هم مطلب عمیق‌تر بدونن که اون منابع در اختیارشون هست. حالا اجمالا رویکردها به عنوان acting humanly یعنی کنشگری به مصابه انسان، thinking humanly به معنی فکر کردن به مصابه انسان، و رویکرد thinking rationally تفکر به مسابقه یک موجود رشنال که حالا مسامحتاً موجود عقلانی در نظر گرفته میشه و در نهایت اکتینگ رشنالی یعنی کنش کردن به مسابقه یک موجود رشنال. اینها دسته های مختلف از تعاریف هوش مصنوعی هست. حالا تو این تعاریف مشابه یعنی مطابق این دایرهی که ملاحظه میکنید اون دایره سمت چپ، نیم دایره سمت چپ مبنای هوشمندی رو خود انسان در نظر میگیره، یعنی شما قراره موجودی بسازید که هوشمندیش از انسان داره تقلید میکنه. تو نیم دایره سمت راست اصراری به این نداره که چیز شبیه به انسان بسازه. این میگه برای هوشمندی من میتونم یه قایتی فراتر از انسان در نظر بگیرم که حالا اون رو با مفهوم فلسفی رشنالیتی میاد معرفی میکنه. بعد عملا به ظرفیت های متفاوتی نسبت به انسان هوشمندی هم میتونه دست پیدا بکنه. از یه طرف دیگه هم توی در واقع نیم دایره بالا و پایین یک تقسیم بندی دیگری هست. توی نیم دایره بالا مسئله اینه که هوشمندی رو ما توی تفکر دنبال بکنیم، یعنی سیستمی رو هوشمند بدونیم که به شکل خاصی داره فکر میکنه، فکر کردنش اصطلاحا جنبه هوشمندی رو داره، یا نه اصلا توی نیم دایره پایین به این پرداخته که هوشمندی به کنش و رفتار موجود ارتباط داره، اصلا ما کاری به نحوه فکر کردنش نداریم. حالا وقتی این ابعاد در هم ضرب میشن، همزمان در نظر گرفته میشن، اون چهار تا رویکرد به وجود میاد. چیزی که حالا تو این چهار تا رویکرد مهمه اینه که رویکرد پذیرفته شده توی دنیای امروز حداقل تو فضای مهندسی، اینا که دارن سامانه ها رو توسعه میدن، دست میدن، رویکرد چهارمه، یعنی اکتینگ رشنالی هست. یعنی اولا هوشمندی رو در واقع اصراری ندارن که از انسان تقلید بکنه، مطابق فلسفه رشنالیتی یک تعریفی از موجود رشنال ارائه میدن و اون رو مبنای هوشمندی در نظر میگیرن، و از اون طرف هم جایی که هوشمندی باید ظهور و عروج پیدا بکنه توی کنش و رفتار و عمل هست، نه توی تفکر. این رویکرد مهندسا پذیرفتن به دلایل متعدد. حالا شاید یکی از دلایل اصلیش هم این بوده که میگفتن ما مدل انسان رو نداریم، یعنی اگه بخوایم شبیه انسان بسازیم انقدر جنبه‌های ناشناخته در انسان هست که ادعای ما نمیتونه ادعای خیلی دقیقی باشه که ما مثل انسان کاری رو انجام داریم. از اون طرف هم در خصوص کنش و فکر میان اصالت رو بدیم به کنش، چون میخواییم رویکردمون کارکردگرا باشه، این سیستم در محیط یه کاری انجام بده، تغییراتی در محیط خودش به وجود بیاره و تغییراتی در محیط ایجاد میشه شاخص کارایی موجود رو معرفی میکنه. اما خب ما بعضی وقتا این رویکرد رویکرد مناسبی نیست برای سیستم هوشمندمون. الان برداشت من مثلا این هست، وقتی بخواد هوشمندی مثلا برای فرایند اجتهاد ساخته بشه، یا تقریبا هر نوع علمی که مشابه فقه بخواد عمل کنه، خب اونجا شیوه تفکر مهمه، حتی خیلی وقتا ممکنه نیت فرد هم اهمیت داشته باشه، نمیشه اینو صرفا به کنشگری محدودش کرد. ولی خب ما الان تو مواجهه‌ای که می‌خوایم با دنیای مدرن داشته باشیم، باید بدونیم اونا چجوری دارن فکر می‌کنن، مثلا سامانه‌هاشون برای چه مبنایی دارن توسعه میدن. این اجمالاً خلاصه این قسمته که حالا میشه بعداً هم بیشتر بهش پرداخت. یه موضوع هم داریم تحت عنوان زیربناهای هوش مصنوعی. در واقع اینجا این نکته بیان میشه که قبل از اینکه هوش مصنوعی شکل بگیره، علومی توسعه داده شدن توی تمدن بشری که این علوم حاوی نظریات، قضایا و روش‌هایی بودند که این موارد مستقیماً وارد دانش هوش مصنوعی شد و هوش مصنوعی وامدار این علومه و به اونها از این جهت نیاز داره. خب قدیمی‌ترینشون فلسفه است. بسیاری از نظریات فلسفی اینها توی هوش مصنوعی چارچوب سازی کردن. ببینید مثل مثلا همین که آیا اصلا میتونه یک ماشین عملیات منطقی انجام بده یا نمیتونه. اینو اول تو بحثای فلسفیش ما سالها میبینیم دانشمندان و فیلسوفا روی صحبت کردن، حالا به خصوص توی دیدگاه فلسفه غربی خیلی پررنگه. و بعدن همون نتایج فلسفی رو گرفتن و استفاده کردن. یا ببینید مثلا بحث این که اصلا دانش از کجا میاد، آگاهی از کجا میاد. به شدت معتقدن که منشأ دانش و آگاهی حس و تجربه است. اینا مفتنی بر اون نگاه فلسفیشون بهش رسیدن و همینا رو فرمول بندی کردن. لذا فلسفه خیلی مهمه. تمام کسانی که با تفکر فلسفی سر و کار دارن، دامنه افکارشون توی هوش مصنوعی الان داره تبدیل میشه به محصول و کاملا میتونن نقش فعالی داشته باشن. همون که الان تو دنیا هم اینجوریه. تقریبا جریان غالب فیلسوف‌ها در دنیا الان با مسئله هوش مصنوعی دارن سر و کله میزنن و در مورد ظرفیت‌هایی که این پدیده داره، محدودیت‌هایی که ایجاد کرده یا حتی تعبیراتی که در خود نوع بشر داره به وجود میاره. الان این بحث‌های فلسفی بسیار داغ. از اون طرف ریاضیات نقش خیلی پررنگی داره. ریاضیات حد فاصل بین میشه گفت حوزه‌های فکری مثل فلسفه با حوزه‌های علوم پایه و مهندسی و جنبه‌های مختلف علم ریاضی در هوش مصنوعی استفاده شده. توی دانش‌هایی که به عنوان دانش دوران مدرن شناخته میشه مثل اقتصاد ما نکات مهمی رو می‌بینیم. اصلا همین مفهوم رشنالیتی که عرض کردیم توی تعریف هوش مصنوعی باهاش سر و کار دارن، این یه بخش عمده‌اش توی اقتصاد پرورش پیدا کرده. اگه با کارهای آدام اسمیت آشنایی داشته باشیم می‌بینیم اون تو تعریفی از انسان داره، انسان یه موجود رشنال میدونه که دنبال حداکثر کردن سود خودش هست و تمام اون فرضیاتی که توی نظریات اقتصادیش بیان میکنه روی این اصل بنا شده. و اینجا وقتی میان میگن که مثلا موجود هوشمند باید یک موجود رشنال باشه، خب طبیعتاً همون نظریات حوزه اقتصاد رو میارن و ازش استفاده میکنن. یا فرض بفرمایید علوم اعصاب، حوزه نوروساینس که نتایجی که تو نوروساینس حداقل تو مدل اولیه شکل گرفت، اینها باعث ظهور و بروز موضوع شبکه‌های عصبی شد. نورال نتورک اصلا اساس سیستم‌های هوشمند امروزی که دیپ لرنینگ هست از این شبکه‌های عصبی داره استفاده می‌کنه. لذا این هم یک زیربنای دیگه به حساب میاد. یا در حوزه روانشناسی نظریاتی که در مورد یادگیری وجود داشته، نظریاتی که در مورد حافظه وجود داشته، اینها به شکل گسترده‌ای در دانش هوش مصنوعی داره استفاده میشه و خیلی از این نظریات پایه رو مستقیما از نظریات روانشناسی گرفتن، به خصوص تو حوزه نظریه یادگیری. خب در مهندسی کامپیوتر هم باز به عنوان یه زیربنای دیگه برای هوش مصنوعی ما با موضوع ساخت کامپیوترهای کارآمد سر و کار داریم. خب این نکته بدیهی هست که تمام این رشته‌ها نظریاتی رو تولید کرده بودن ولی نظریات قابلیت پیاده سازی نداشت، چون محصول مصنوعی که بتونه حالا اینها رو پیاده سازی کنه تا قبل از اینکه کامپیوتر شکل بگیره وجود نداشت. وقتی کامپیوترها به وجود اومدن، به خصوص دورانی که حالا کامپیوترهای اصطلاحاً دیجیتال و کامپیوترهای دیجیتالی مبتنی بر میکروپروسسور یعنی ریز پردازنده کار میکردن شکل گرفتن، حالا امکان پذیر شد که اون نظریات در قالب یک محصول مصنوعی بتونه ظهور و بروز پیدا بکنه. یا حوزه کنترل و سایبرنتیک که البته خیلی جزئیات زیادی داره، چون دانش هوش مصنوعی تابع دانش سایبرنتیکه. اصلا قبل از اینکه چیزی با عنوان آرتفیشال اینتلیجنس در سال 1956 توسط آقای جان مکارتی معرفی بشه، تقریبا 7-8 سال قبل از اون آقای نوربرت وینر دانش سایبرنتیک رو پایه‌گذاری کرد و چارچوبش رو مشخص کرد و تقریبا اون ظرفیت هایی هم که سیستم هوش مصنوعی مورد نیازشون بود به صورت عمیق‌تر و خیلی جدی‌تر زیل عنوان دانش سایبرنتیک معرفی شد. مثلا همین قابلیتی که ماشین ها توانایی یادگیری داشته باشن، یا فرض بفرمایید این امکانی که یه کنترل گسترده از طریق ماشین ها بتونه حالا هم برای جامعه، هم برای انسان، هم برای ماشین رقم بخوره. خب اینا ذیل دانش سایبرنتیک و نظریه کنترل در موردشون صحبت شده بوده و هوش مصنوعی هم مستقیم از این نظریات استفاده کرده. یا فرض بفرمایید بحث زبانشناسی. زبانشناسی هم حاوی نظریات متعددی بود و هست که مورد نیاز و مورد استفاده هوش مصنوعیه. الان چت‌بات هایی که ما داریم استفاده میکنیم اینها از نظریات زبانشناسی که بخشش مبتنی بر حوزه‌های آمار احتمالاتی هستن دارن استفاده میکنن و حتی مدل زبانشناسی گرامری که بیشتر آقای نوام چومسکی اون رو کار کرده بود و فرمول‌بندی کرده بود، اونها هم توی مقطعی در هوش مصنوعی استفاده‌های متعددی داشتن و هنوزم کاربردهای مشخص خودشو داره. تأکید رو این مجموعه دانش‌ها از این جهت اهمیت داره که پل ارتباطی بین زمینه‌های مختلف علمی با هوش مصنوعی رو ما شناسایی بکنیم. اینشون میده خیلی از رشته‌های فعال امروز به صورت بالقوه با هوش مصنوعی ارتباط نزدیکی دارن و میتونن نقش پررنگی توی توسعه این علم داشته باشن، ضمن اینکه حتی خود هوش مصنوعی البته به این علوم کمک میکنه، کاری میکنه که این علوم هم از نظر روش شناسی ظرفیت‌های بیشتری پیدا بکنن، بتونن حوزه‌های عمیق‌تر و وسیع‌تری رو در بر بگیرن. توی هوش مصنوعی در واقع حالا اون جنبه‌ای که بیشتر به علوم انسانی ارتباط پیدا میکنه، حالا فلسفه، اقتصاد، روانشناسی و زبانشناسی اینجا پررنگ‌تر به حساب میاد. مباحث مربوط به انسانشناسی هم عموماً زید روانشناسی بهش پرداخته میشه توی ادبیات غربی ها، هرچند ما براش واقعا یه سرفصل خیلی مستقل قائلیم، ولی اونجا نهایتاً یک سری نظریات روانشناسی رو مورد تاکید قرار دادن. لذا این چهارتا به طور ویژه زیربناهای هوش مصنوعی در علوم انسانی به شمار میاد. ریاضیات که تا جایی که من میدارم علوم انسانی حساب نمیشه. شما موقع علوم انسانی
کنترل
مثلا
داشت کنترل و
سبیر
چی؟ اون رو هم
تو تقسیم بندی خب اونا با هم جنسشون جنس علوم پایه است. خب یعنی علوم انسانی دو تا تفسیر هست داره، این یک میگن علوم انسانی علومی که در مورد انسانه، یه بس میگن انسانیات در مقابل الهیات، یعنی اون چیزایی که از درون انسان جوشیده و خیلی هاش دقیقا با این پیش فرضی که انسان جای خدا بشینه و به جای خدا شروع کنه آدم رو دیدن، تفسیر آدم از دیدگاه انسان. غربی و هیومانیتی رو وقتی بیان میکنن این تعریف دوم میشه بعد نظرشون، یعنی الان فلسفه در واقع در مورد چیستی و چرایی پدیده ها اونجوری که انسان دوست داره، یا در بعض اقتصاد تدبیر معیشت اونجوری که انسان دوست داره، و روانشناسی هم به همین نسبته، زبانشناسی هم به همین نسبته. ما توی نگاهی که میگولم انسانی اسلامی داریم، من فکر کنم مثلا کلا باید رو یه دور بکوبیم از اول بسازیم. یعنی با نگاه غربی ها ظرفیت محدودی وجود داره برای فهم ماجرا. اگر با نگاه خودمون بریم، ریاضیات هم ارتباط خیلی نزدیکی با علوم انسانی پیدا میکنه، کنترل و سایبرنتیک هم به همین نسبت، بقیه علوم هم به همین نسبت. متأسفانه داریم فضای تمدن غربی رو یه در واقع نگاهی میندازیم که با دیدگاه اونها آشنا بشیم. یعنی جنبه بحثمون بیشتر دشمن شناسی، الان میخوام ببینیم دشمن داره با این پدیده چطور مواجهه صورت میده و بتونیم مقابل اون یک چارچوبی رو معرفی بکنیم. بله، حالا اینم اینجا میخواستم بهش اشاره بکنم. یه پارادایم کاملتری در هوش مصنوعی هست اسم هوش مصنوعی توزیع شده یا اصطلاحاً distributed artificial intelligence که توی ادبیات هوش مصنوعی با عنوان سیستم های چند عاملی یا مالتی ایجنت هم شناخته میشه. این سیستم های چند عاملی جنبه های مربوط به اصطلاحاً زندگی اجتماعی موجودات به طور ویژه انسان رو هم در نظر میگیرن و علومی که حالا به اون جنبه ها مربوط هست هم اینجا توی این دسته از تقسیم بندی هوش مصنوعی وارد میشه، مثل علوم مربوط حوزه مدیریت، علوم نظامی، فرمودن علوم اجتماعی با همه زیر شاخه هاش و علوم سیاسی با همه زیر شاخه هاش. اینها حالا کتاباش هم اگر شما ببینید که دفعه بحث مالتی ایجنت خیلی هاشون صراحتا دارن میگن که مثلا این نظریه مال فلان فیلسوف حوزه علوم اجتماعیه، مثلا از ژان ژاک روسو مثلا یک چیزی رو گرفتن تبدیل از بریز کردن، یا فرض کنید توی حوزه مدیریت توی ساختارهای سازمانی و موادی از این دست کلی الگوریتم استخراج شده که اینا رو آوردن تو این نوع هوش مصنوعی پیاده سازی کردن، همینطور زمینه های دیگه. پس دیگه یعنی ما یه ذره دیگه بخیم جدا، همه علوم شامل میشه، علمی نیست اینجا تو هوش مصنوعی حداقل به معنی بحث زیربنا نقش بازی نکرده باشه. همه دستاوردهای فکری بشر برای اینکه یه پدیده به اسم آرتفیشال اینتلیجنس به وجود بیاد داره فعالیت میکنه. حالا اون رینگ اولی که توضیح دادیم اونها قدمت بیشتری دارن، پررنگترن، خیلی جدیترن، به نسبت علوم دیگه هم درگیر هستن و اینا رو میتونیم بریم. خب اما بریم تمرکز کنیم روی نسبت بین هوش مصنوعی با علوم انسانی. علوم انسانی حالا اشاره کردم با دو تا دیدگاه دیگه، یک بخشی علومی که در مورد انسان هست که یه مقدار حوزش وسیع‌تر و بزرگتر میشه، یه بار دیگه هم نگاه به انسانیات، هیومانیتیز، یعنی بشری اندیشی در مقابل تئوئیتی، در مقابل خدای اندیشی. اینجا در واقع ما میتونیم علوم انسانی رو در نقش مبانی مورد مطالعه قرار بدیم که در واقع بحث اولیش میشه همین نکاتی که عرض کردم. علومی بودن قبلا توسعه پیدا کردن، نظریاتی دارن، چارچوبایی دارن، چارچوب‌ها و نظریاتشون رو اصطلاحاً صادر کردن توی دانش هوش مصنوعی و داره ازش استفاده میشه. اما حالا از اینجا به بعد که میگیم یه دانش به اسم هوش مصنوعی وجود داره، توی همین علوم انسانی هوش مصنوعی میتونه کاربرد پیدا بکنه. کاربستهای حوزه هوش مصنوعی در علوم انسانی میتونه مطرح بشه که اینجا هوش مصنوعی در نقش ابزار ظاهر میشه. خب زیربنهایی که اشاره کردیم، حالا به طور خاص اونایی که خالص علوم انسانی تلقی میشن، فلسفه، منطق، اقتصاد، روانشناسی، انسانشناسی، زبانشناسی، مدیریت، جامعه شناسی و علوم سیاسی، اینا تو زیربناها. حالا هوش مصنوعی کجا استفاده میشه؟ تو همه اینا استفاده میشه، میتونه استفاده بشه، حتی اگر پتانسیلش هست، حتی تو زمینه های مثل حقوق و تاریخ که شاید اون قسمتی ما تو زیربنها رو میگفتیم خیلی حالا ارتباط بین حقوق و تاریخ توی زیربنها های هوش مصنوعی واضح نیست، ولی تو کاربستا کاملا واضحه. تو مطالعات تاریخی هوش مصنوعی میتونه تحول ویژه ایجاد بکنه به اون یک ابزار، یا حتی توی حوزه‌های مربوط به مباحث حقوقی و قانونی، همین که مثلا ما فرض کنیم یه روزی بتونیم یک قاضی هوشمند داشته باشیم، یا حالا در سطح پایین‌تر یک دستیار هوشمند برای قاضی بتونیم داشته باشیم، دستیار هوشمند برای وکیل بتونیم داشته باشیم، میشه کاربرد هوش مصنوعی در دانش حقوق. خب پس خیلی ارتباط وجود داره بین هوش مصنوعی و علوم انسانی، این ارتباط جدی هم هست، هم در حوزه مبانی هوش مصنوعی وام داره علوم انسانیه، هم الان قرار هوش مصنوعی در حوزه‌های مختلف علوم انسانی تحول به وجود بیاره. حالا اگر بخوایم این نسبت رو مشخص بکنیم، میتونیم اینجوری بگیم که هوش مصنوعی میتونه در موضوع علم یک تحولی به وجود بیاره، میتونه در روش علم یک تحولی به وجود بیاره و چارچوب جدیدی شکل بده، میتونه اصلا تو حوزه کاربست و عمل به علم یک چارچوب جدیدی رو رقم بزنه. توی بحث روش هم ما در واقع ابزار علم رو روش تمرکز میکنیم که حالا این ابزار یه وقت مسئلهش آموزش و ترویج علمه، یک وقت هم بحث تعمیق و پژوهش، عمیق کردن اون علم، کشف نظریات جدید علمی و کارهای دوزای پژوهشی باهاشون سر و کار داریم. من به تک تک اینو میخوام بپردازم، یعنی یه بار بگم حالا هوش مصنوعی اگر وارد موضوع علم در علوم انسانی بشه چه اتفاقی میفته، اگر تو حوزه روش باهاش بخوام سر و کله بزنیم چه قصه هایی خواهیم داشت، و در حوزه عمل به علم هم باز هوش مصنوعی ظرفیت هایی ایجاد میکنه. اگر ما اون قسمت اول رو ببینیم که مطالعه هوش مصنوعی به عنوان یک پدیده در قالب موضوع یک علم مطرح هست، میرسیم به علوم انسانی با موضوع هوش مصنوعی. یعنی الان تو دنیا این شاخه های علمی که ملاحظه میکنید به وجود اومدن، بعضی هاشون پرطرفدارترن، پژوهشگران بیشتری داره، دپارتمان ها و دانشکده های شاید بیشتری روشون دارن تمرکز میکنن، بعضی های کمتر، ولی الان این ظرفیت وجود داره. یکیش بحث فلسفه هوش مصنوعیه که به عنوان یک فلسفه موضوعی یا حالا چیزی که بعضا بهش میگن فلسفه مضاف به مسائل بنیادین مربوط به هوش مصنوعی میپردازه. زمینه دیگه اخلاق هوش مصنوعیه که کلن اخلاقیاتی که برمیگرده به بکارگیری سیستم های هوشمند تو جاهای مختلف، اینها رو روش بحث میکنن. حقوق هوش مصنوعی هست، مسائل قانونی و حقوقی مربوط به کارگیری این سیستم ها رو داره. بحث تاریخ هوش مصنوعی که حالا تو مباحث تاریخ هوش مصنوعی چون عملا زیربناها هم خیلی اهمیت پیدا میکنن، یا خب مثلا یک اتفاقی که 2000 سال قبل از میلاد افتاده و یک مثلا درکی از پدیده‌های طبیعی شکل گرفته، اون هم زمینه میشه به تاریخ هوش مصنوعی. که یعنی الان بالاخره میشه دیگه یک بار این مفهوم رو وقتی میذاریم وسط، تمام تاریخ بشر رو حالا باهاش مقایسه کنیم ببینیم که کجای پیشرفت و اتفاق افتاده، بعد وقتی میریم ببینیم مثلا چند هزار سال قبل از میلاد چیزی به اسم چرتکه به وجود اومده برای انجام محاسبات، خب اون یه قدمی بوده در راستای شکل‌گیری هوش مصنوعی. این رو مثلا تو تاریخ هوش مصنوعی مطالعه میکنن. اقتصاد هوش مصنوعی مسائل مربوط به اصطلاحاً تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود حالا تو حوزه هوش مصنوعی مطرح میشه. اینکه حالا فرض کنید کشورها با بکاری هوش مصنوعی چقدر ارزش افزودهشون زیاد میشه، یا حالا تو سطوح پایین‌تر سازمان‌ها و شرکت‌ها وقتی از این پدیده استفاده می‌کنن شاخص‌های اقتصادیشون چگونه رقم می‌خوره، اینا رو اقتصاد هوش مصنوعی بهش پاسخ میده. حالا اینن مسائل جامعه شناسی مربوط به این اتفاقات تو جامعه شناسی هوش مصنوعی وجود داره، مسائل مربوط به روانشناسی میشه روانشناسی هوش مصنوعی، بحث‌های زبانشناسی و ارتباطش با زبان انسان زبانشناسی هوش مصنوعی رو داریم. برای فعالیت‌های تاکتیکال و سازمانی در بکارگیری هوش مصنوعی و مواردی از این دست مدیریت هوش مصنوعی هستش. در زمینه سیاست خارجی و ارتباطات دولت‌ها با هم بحث دیپلماسی هوش مصنوعی شکل گرفته و به طور عمومی در سطح کلان حاکمیت مسئله حکمرانی هوش مصنوعی به عنوان یک رشته علمی به وجود اومده. البته من معتقدم این لیست میتونه کاملتر از این بشه، این شاخه های دیگه از علوم هم بعضا به این میتونه اضافه بشه که اینها بیس اون علمی که الان شما ملاحظه میکنید امروز توی طبقه بندی رایج علوم جزء علوم انسانی حساب میشه، ولی حالا موضوع مورد مطالعه اون علم به طور خاص شده مسئله مهم هوش مصنوعی. این که ما الان نگران هستیم میگیم مثلا بعضی از علوم انسانی یا بخش قابل توجهی از اون بخش علوم انسانی که تو دانشگاه تدریس میشه به بیان شخص رهبر معظم انقلاب اینها علوم غیر توحیدی و غیر الهی هستند، حواستون باید به این باشه که اگر مبانی اسلامی که اون علوم دیده نشه و چارچوبش مورد استفاده قرار نگیره، الان این علوم تو این ظرفیت‌ها و این بستر‌ها دارن توسعه پیدا میکنن و اون مشکلات معرفتی که تو علوم هست الان با این شاخه‌های جدیدی که با ارتباط هوش مصنوعی دارن به وجود میان احتمالاً ضریب نفوذشون رو بیشتر هم خواهد کرد. پس جای بحث زیادی هست این قضیه، اگر به خصوص مجموعه حوزوی که شناخت عمیق‌تری دارن روی جنبه‌های اسلامی علوم این شاخه‌ها رو زودتر در دست بگیرن، زودتر اینا تو حوزه‌ها تدریس بشه و متونش تهیه بشه، بالاخره جلوی اون تهاجم فرهنگی و تهاجم علمی که از سمت دشمن داره اتفاق میفته میشه جلوش رو گرفت تا حد زیادی. خب این یه بخش از ماجرا جان.
خیلی این نکته تو خیلی دلنشینه. حتی میشه اینجوری راه برد دید که خب طبیعتاً علوم انسانی اسلامی یا علوم اسلامی از علوم انسانی غربی اون چیزی که روانشناسی جان خیلی عقبه، یعنی حتی ما اینجا دانش اسلامی مثلا روانشناسی اسلامی نداریم چه برسه به پارادایمش نداریم چه برسه به دانش فلسفه. حتی میشه اینطور راه بردید که اگر میخواین این عقب ماندگی رو جبران کنین الان ظرفیت هوش مصنوعی میتونه شما رو جلو بندازه.
احسن.
این راه حالا این یه راه برد، یه راهکار شما بدید.
دقیقاً.
یعنی ما چجوری از مثلا از روانشناسی رایانشی میخوایم ورود پیدا کنیم؟ مثلا آقای بهادران در جلسه دکتری روانشناسی شناختی دانشگاه فردوسی هستن.
درست.
آقای تقوایی دکتری جامعه شناسی هستن.
درست.
همه رویکردهای اسلامی هم داریم. این چجوری این یه راهکار به شما که متخصص هوش هستین یه راهکار بدید که ما چجوری به جای اینکه اون ضریب نفوذی اونا مثلا جلوشو بگیریم ما جلو بیافتیم از اون.
بله بله درست میفرمایید. ببینید الان این قسمت کار بخش تاسیس رشته هاست، این روش‌شناسی این قسمت. یعنی اگر مجموعه های مطالعات اسلامی عناوین این رشته ها رو تاسیس بکنن و شروع بکنن روش کار کردن،
امکانش نداره. چرا؟ شما رشته پایه میان رشته یه دیگه، ما رشته پایه ما زبان شناسی مثلا جامعه شناسی اسلامی حالا نگیم یه چیز بگیم که نداریم، مثلا مدیریت اسلامی نداریم یا مثلا اینجوری تصور کنیم. حالا آقایون که میگن جامعه شناسی اسلامی یا روان شناسی اسلامی و اقتصاد اسلامی هم نداریم.
بله این هست.
شاید یه عده مخالفت کنم ولی بگیم مثلا مدیریت اسلامی نداریم.
حالا ببین مثلا مجموعه آقای مصباح اینا مؤسسه امام خمینی تو قم اینا تک تک این شاخه ها رو الان دارن کار میکنن. الان اونجوری همچی ظرفیتی هست، یعنی بالاخره از یه جایی میشه شروع کرد. من مثل همون نکته که آقا اصرار داره که فلسفه از دست حوزه خارج نشه، یه قله تفکر فلسفی و دانشمندان حوزه فلسفه باید تو حوزه ها باشن. چرا؟ برای اینکه اگر این قله دست اینها باشه و اینها با اون دقت نظری که تو موضوعات دارن اون شبهاتی هم که میاد و اون تفکرات الهاتی هم که ممکنه بعضن توی علوم وارد بشه میتونن پاسخش رو بدن و اون علم رو تصویر بکنن. ما میگیم این اتفاق باید برای همین شاخه ها بیفته. میدونم کار سختیه، اینا نگاه انقلابیه دیگه، یعنی ما میخوایم انقلاب بکنیم توی علوم. اگر قرار بود همین روال رایج باشه و همین چیزی که اصلا چه در حوزه در دانشگاه نقاط ضعفی که هست رو میدونیم، خب اتفاقی نمیافته. ولی داریم مسیرهایی که میشه این انقلاب باش رقم زد رو بیان بکنیم. حالا جالبه تو همین ترمی که الان هستیم تقریبا از نیمه بهمن بحث همین علوم انسانی دیجیتال رو دوستان تو قم رشتهشو تأسیس کردن، الان دارن توی مقطع کارشناسی ارشد در واقع طلاب و دانشون میگیرن باشون کار میکنن و کاری شروعی خوبی، یعنی نقاط ابتدایی خوبی داریم، استارتای خوبی رقم خورده. ولی حالا باید شبکه بندی بشه، یعنی مثلا مشابه این کار حالا با یه ظرفیت دیگری با یه شکل شمایل دیگه تو خود مشهد هم اتفاق بیفته، فرضاً حوزه علمی اصفهان هم یه کار دیگه مشابه این بکنه. و حالا ببین تو غرب یه اتفاق خوبی که اینا رقم زدن و بلدن خلاصه پیش ببرن با همه اختلاف نظرهایی که ممکنه تو مکاتبشون وجود داشته باشه در مورد اون کلیت عنوانی که روش دارن کار میکنن با هم به توافق میرسن. الان همین هوش مصنوعی چندی مکتب فکری وجود داره، اما روزی هم که تأسیس شد پایه‌گذارانش با هم اختلاف نظر جدی داشتن، ولی سر عنوانه اومدن با هم توافق کردن که یک چیزی به اسم آرتفیشال اینتلیجنس میشه عنوان رشته ما. و خب در کمتر از 50 سال تبدیلش هم به مسئله اصلی جهان. این بحثای تاسیسی و ایجاد عناوین، ایجاد چارچوب‌ها، پرچم‌هایی که خلاصه باید کار گذاشته بشه، یه افراد دورش جمع بشن، بیان درگیرش بشن، این یه اقدام انقلابیه و نیاز داره یک مقداری ما در واقع همدیگه رو تحمل بکنیم توی بحث اختلاف نظرهایی که وجود داره. خب اینا سالهاست دارن مستمر کنفرانس برگزار میکنن تو همین زمینه مورد علاقه شون، افراد با دیدگاه مختلف میان نظراتشون رو میگن، صحبت میکنن، اینا ضریب میده به اون عنوانه. حتی اگه اون مثلا میگیم اخلاق هوش مصنوعی، الان در بیاد که مثلا تو مجمع حوزه علمی در کشور مثلا 10 تا مکتب اینجا پیشنهاد شده یا داره کار میشه، ولی اینا هر سال دور هم جمع بشن یه کنفرانس جامع داشته باشن، نظرات اینجا تبادل بشه، صحبت بشه. این بحث گفتمان سازی و تبدیل دیدگاه ها به جریان علمی که نتیجهش میشه در واقع همون نهضت تولید علم که حداقل 24-5 سال هست شخص رهبری روش تأکید ویژه داره، از یک بخش رقم خوردنش همینه که این عناوین خلاصه میتونه تو این قضیه کمک بکنه با اون حالا سازوکارهایی مثل کنفرانس ها و همویش ها و کنارش مجلاتی که منتشر میشه. ولی این همه ماجرا نیست، این حالا حداقل تو این چارچوبی هم دارم عرض میکنم یک سوم کاره، تأسیس این رشته ها و مصادره اینها با چارچوب هایی به طور خاص ما از دیدگاه اسلامی مد نظرمون هستش. اما در مورد بحث روش شناسی، اونجایی که هوش مصنوعی تو روش علم میتونه دخالت بکنه، خب دوستان میدونید که برای تولید دانایی یا حالا اصطلاحاً چیزی که بهش میگن نالج جنریشن، تولید گزاره های علمی، دو تا روش عمومی در فلسفه علم مطرح هست. یکی روش استقرایی اینداکتیو متد، یکی هم روش استنباطی یا اصطلاحا دیداکتیو متد. روش استقرایی الگوی جزء به کل هست و پایین به بالا، یعنی اینکه ما اجزای یک پدیده رو بهش نگاه میکنیم، از اون اجزا تلاش میکنیم به یک نظریه یا چارچوب کلی برسیم. خب هر کد از جزء به کل میتونه خیلی خطا داشته باشه، میتونه چون مبتنی بر مشاهدات هست و ممکنه یک نظریه کلی هم حتی براش وجود نداشته باشه، ولی اتفاقا روشیه که در حوزه ساینس، اون چیزی که غربی ها به عنوان حالا الگوی علمی میشناسن، خیلی رایجه. اما روشی که حالا تو الگوی فقهی بیشتر مطرح هست، روش استنباطی الگوهای کل به جز هست، یعنی بالا به پایین. هر دوی اینها توش مصنوعی وجود داره و استفاده میشه. توی روش های استقرایی همین تکنیک های ماشین لرنینگ، یادگیری ماشینی که از روی داده ها الگوها رو شناسایی میکنن و نظریات رو میتونن توسعه بدن، اینها رو ما در اختیار داریم. در مقابلش روش های استنباطی هم که بیشتر بار منطق سر و کار داره، یعنی باید استدلال با منطق نمادین انجام بدیم، اینها هم به صورت ویژه‌ای وجود دارن و قابل استفاده. برای روش علمی استنباطی چارچوب سیستم های خبره یا اکسپرت سیستم ها رو میشه مورد استفاده قرار داد. خب این سیستم ها دو جزء اصلی دارن، یه جزءشون اصطلاحا هم بهش گفته میشه موتور استنتاج یا اینفرنس انجین، یه بخش هم داریم به اسم پایگاه دانایی یا نالج بیس. موتور استنتاج الگوریتم استنتاج منطقیه. فرض بفرمایید همین قاعده ساده منطقی که به عنوان قیاس استثنایی شناخته میشه، حالا تو منطق ریاضی یه فرم اصطلاح سوری ساده‌ای هم داره که مثلا میگه اگر پی درست باشه، پی آنگاه کیو هم درست باشه، کیو نتیجه میشود. این میتونه یه قاعده پایه باشه، یه موتور استنتاج بر اساس این کار میکنه، هی گزاره ها رو میگیره، وقتی اصلا مقدم این گزاره ها ترو در میاد و درست میشه، قسمت تالیش رو نتیجه میگیره، این رو هم اضافه میکنه مجموعه داناییش و انقدر این کار رو میبره جلو تا اون گزاره که میخواد اثبات بکنه توی داناییش ظاهر بشه. یه کار کاملا الگوریتمیک و مکانیکی، حالا به تعبیری و دوستان قطعا بهتر از من میدونید که منطق خیلی دوست داره که، یعنی روش های منطقی دنبال اینن که استدلال بشه یه مکانیکی انجام بشه، یعنی اون وسط نظر شخصی یک فرد یا ذوق شخصیش دخالتی نداشته باشه، تو ما به فرآیند استدلال انکارناپذیر برسیم. هر کسی اون مجموعه گزاره ها و ترتیباتش رو دید، نتیجه مورد نظر ما رو بپذیره. خب موضوع استنتاج میتونه کاملا مکانیکی این کار رو انجام بده. این که حالا میگم مکانیکی، پیاده سازیش دیجیتال ها، پیاده سازیش به صورت یک برنامه کامپیوتریه، ولی عین یک ماشین عمل میکنه. اینجا از خودی ذوق و سلیقه به خرج نمیده. قسمت پایگاه دانایی، همه گزاره‌هایی که ما درستیش رو بهش باور داریم، میدونیم این گزاره‌ها درست هستن، رو پایگاه دانایی قرار میدیم. اما مثلا فرض کنید تمام قواعد فقهی رو شما بذارید تو پایگاه دانایی، تمام احکامی هم که از اون قواعد استخراج شده اونا رو هم شما اینجا بذارید، موتور استنتاج هم از ترکیب اینا چیزای جدیدی میسازه، باز اینها تو پایگاه دانایی اضافه میشن. حالا پرسش‌های مورد نظر رو ما میتونیم به پایگاه دانایی ارائه بکنیم، ازش سوال بپرسیم، این از طریق موتور استنتاجی که در اختیار داره تحلیل اینا رو انجام میده، به ما پاسخ میده. این الگوی 40 سال پیش روش‌های رایج هوش مصنوعی هست. یعنی توی ایالات متحده وقتی 40 سال پیش میگفتن هوش مصنوعی، یه همچین سیستمی مد نظر بود. این سیستم ها اتفاقا خیلی هم با این چیزی که امروز بهش میگن ماشین لرنینگ و اینا تنخیتی نداره. خیلی از یادگیری ماشین روش استقرایی پایین به بالا استفاده نمی کنه. بیشتر همون رویکردهای منطقی. خب اینا رو پس ما داریم، یه بخشی از علوم رو میتونیم با این سازوکارها ببریم جلو. عرض کردم اصطلاح تخصصیش توی هوش مصنوعی سیستم خبره هست، اکسپرت سیستم، که در بعضی از منابع بهشون سیستم های مبتنی بر دانایی یا نالج بیس سیستم هم گفته میشه. اما در مورد روش علمی استقرایی که بیشتر نظریاتی که در فلسفه علم مطرح هست، حداقل در دوره مدرن به این قائلن، یعنی حتی خیلی یاد دقیق هم بگم، مثلا فرانسیس بیکن، نو معتقد بودن که اگر شما بیایید با روش استنباطی علم تولید بکنید، گزاره جدیدی ساخته نمیشه. هی از روی گزاره قدیمی، گزاره قدیمی نمونه برداری داره میشه. مثلا حالتهای خاص‌تر همون گزاره‌های کلی رو شما دارید بیان می‌کنید. اگر می‌خواید به علم جدیدی برسید، باید برید کتاب طبیعت رو مطالعه کنید و در مطالعه کتاب طبیعت روش استقرا برای شما قابل استفاده است. یا همچنین استدلال رو فرانسیس بیکن مطرح می‌کنه و اون علم مدرن هم دیگه با این چارچوب میره جلو. خب اینا با مشاهده میگن کار رو ما آغاز میکنیم. اول پدیده باید مشاهده بشه. پدیده‌ای که مشاهده شد حالا روش تحلیل صورت میگیره. نتیجه تحلیل مشاهدات ما رو به فرضیه میرسونه. حالا فرضیه اگر قابل اثبات باشه، بشه واقعا به معنی واقعی کلمه اثباتش کرد، تهش میشه نظریه. نظریه فرضیه اثبات شده است. ولی خودشون متوجه شدن که در اکثر موارد امکان اثبات فرضیه وجود نداره، ولی یک مواقعی هست که یک فرضیه‌ای اثبات نمیشه ولی ردم نمیشه، چیزی به عنوان رد اون فرضیه پیدا نمی‌کنه. این رو اصطلاحا بهش میگن تایید. فرضیه میگن تایید میشه. کی داره تایید میشه؟ زمانی که رد نشده. خب این به چی میرسه؟ فرضیه‌ای که تایید شده باشه، یعنی اثبات نشده ولی ردم نشده، میرسه به یه مفهومی به اسم تزیس. تز علم مدرن با به خصوص اون جنبه علوم تجربیش حاوی تعداد زیادی تز هست. تمام قوانین نیوتن تزه. اون چیزی که به اشتباه به عنوان نظریه تکامل داروین مطرح شده، اونم یه تزه. اساساً اثبات به اون معنایی که از نظر ریاضی شناخته میشه فقط برای در واقع پدیده‌های ذهنی ریاضی امکان پذیره. چیزی که در عالم بیرون وجود داره اینجوری قابل اثبات نیست. خب حالا این فرایند که حالا من ساده سادش هم کردم، یعنی خیلی با پیچیدگیاش نخواستم اینجا مواجه بشم، تک تک مراحلش این ظرفیت رو داره که هوش مصنوعی بیاد کمک بده. مثلا شما خود این فرآیند تحلیل رو تحلیل مشاهدات که شما رو به فرضیه برسونه میتونید هوش مصنوعی انجام بدید. به جای اینکه انسان بشینه مشاهدات رو تحلیل کنه، ماشین با ظرفیت هوشمندی اینها رو تحلیل کنه و فرضیه سازی کنه. خب اینجا ممکنه انسان با توجه به زمانی که میتونه بذاره، با توجه به خستگی که براش رخ میده و خیلی چیزهای دیگه، مثلا از یه مجموعه مشاهده 5 تا فرضیه بتونه استخراج کنه. ماشین که این محدودیت ها رو نداره میتونه 5000 تا فرضیه تولید بکنه. یا مثلا تو بحث تایید فرضیه ها که ما رو بتونه به تز برسونه، باز اینجا هوش مصنوعی میتونه نقش بازی بکنه. یا بحث اثبات قضایا، تو اثبات قضایا هم هوش مصنوعی تجربه موفقی داره. هرچقدر ما از سمت مشاهده داریم به سمت نظریه نزدیک میشیم، به کارگیری هوش مصنوعی سخت‌تر میشه. یعنی پیچیدگی‌های بیشتری در اون سیستم هوش مصنوعی باید وجود داشته باشه تا به یک نتیجه موفق دست پیدا بکنیم. پس شدت قابلیت کاربست هوش مصنوعی به صورت مستقل از سمت مشاهده به سمت نظریه داره کاهش پیدا میکنه، ولی امکان پذیره، امکان استفاده ازش هست. خب توی مشاهدات ببینید، سیستم AI یا هوش مصنوعی کلن اینجوریه که برای مشاهده عالم نیاز به سنسور داره یا حسگر، مثل ما انسان‌هایی که چشم داریم و گوش داریم و اینا، به اون ابزارهایی که محیط بینوری باش حس می‌کنیم، جزء حواس ما هستن دیگه. توی سیستم‌های مصنوعی هم ماشینی هم ما سنسورها رو داریم، حسگرهایی رو داریم که حتی بیشتر از این حواس پنجگانه شناخته شده انسان هم می‌تونن چیزایی رو حس بکنن. خب این سنسورها اطلاعات رو دریافت می‌کنن از محیط. توی فرایند ادراک یا اصطلاحاً پرسپشن، چیزی که حس شده درک میشه. مثلا ما سیگنال صدا رو از طریق میکروفون به عنوان حسگر دریافت میکنیم، حالا یه پردازش رو این سیگنال صورت میگیره، سیستم درک میکنه که من چه کلماتی رو استفاده کردم. این میشه فهم زبان طبیعی، natural language understanding، که حالا اگر متن هم باشه همینطور، حالا تصویر مثلا یه متن رو ببینیم یا حتی کاراکترهای تایپ شدهش رو ببینیم، تشخیص بدیم که چه جمله‌ای گفته شد. حالا فعلا با معنای جمله هم کار نداریم، مهم اینه که بفهمیم جمله چی بود، بتونیم منتقلش بکنیم. همینطور برای فهم صدا و گفتار، فهم تصویر و ویدئو، فهم از سایر ورودی‌ها و سنسورها، این یعنی با هوش مصنوعی میشه مشاهدات رو قوی‌تر و پیشرفته‌تر کرد. حالا تو بخش از علوم انسانی روش‌های علوم تجربی رایجه دیگه، میدونیم مثلا خود روانشناس‌ها الان از روش علوم تجربی دارن استفاده می‌کنن، یا جامعه شناسا این کار رو انجام میدن. مثلا میرن پرسشنامه پر می‌کنن، یا مثلا توی یه کلینیک روانشناسی کیس‌هایی که برای موضوع مرد خودشون مراجعه میکنن از این داده جمع‌آوری میشه. خب این کار رو میتونه هوش مصنوعی به صورت خودکار انجام بده، و وقت هوش مصنوعی میاد یعنی همون ظرفیت‌های ماشین، حجم بالای اطلاعات اینجا قابل پردازش، سرعت پردازش میتونه خیلی بیشتر از انسان باشه، خستگی میتونه خیلی کمتر باشه، قدرت بیشتری برای پردازش‌ها میتونه داشته باشه. مثلا اگر ما 5 تا حس داریم، حالا تو سیستم مشاهده به هوش مصنوعی شما اینو به 50 تا حس برسونید و ظرفیت رو افزایش بدید، طبیعیه که این میتونه بخش بیشتری از فهم رو توی موضوع به وجود بیاره. برای تحلیل یعنی آنالیز مشاهده ها و تولید فرضیه، منظورم از آنالیزیس یا تحلیل این فراینده، مشاهده رو به فرضیه میرسونه. اینجا هم کلی تکنیکای شناخته شده هوش مصنوعی رو داریم میتونیم استفاده کنیم. یه بخشش همین پردازش زبان طبیعی هست، مثلا همون سطح کاری که فرض کنید چت جی پی تی اینجا میتونه انجام بده، یه مجموعه از داده‌ها رو بهش بدید و ازش بخواید که براتون فرضیه سازی بکنه، از اون مجموعه مثلا 20 تا فرضیه بیاره بیرون، 200 تا فرضیه استخراج بکنه. حالا تکنیکای خیلی متنوعی در هوش مصنوعی حداقل تو این 50 60 سال گذشته توسعه داده شده، که حالا بخشش برمیگرده پردازش گراف ها، بهش میگن گرافیکال پروسسینگ، یه بخشش برمیگرده پردازش های مبتنی بر شبکه های عصبی، بهش نورال پروسسینگ میگن، پردازش های مبتنی بر منطق ریاضی و منطق نمادین رو داریم که لاجیکال پروسسینگ هست، و البته تکنیک های رایج دیگری هم هست که حالا تو این دستبندی ها قرار نمیگیرن، ولی اونها هم قابلیت استفاده برای این موضوع رو دارن. خب پس در مرحله فرضیه سازی هم میشه از هوش مصنوعی استفاده کرد. در مرحله تایید فرضیه که اگر این تایید اتفاق بیفته ما رو به تز میرسونه، اینجا هم هوش مصنوعی خیلی میتونه مؤثر باشه. در واقع یکی از سختی های کار علوم تجربی اینجاست که میخوان فرضیه ها رو در معرض آزمایش قرار بدن و نتیجه گیری کنن. خب چون توانایی انسان محدود هست و دسترسی هاش هم به حال برای این کار خیلی بالا نیست، این جزء سخت‌ترین و از طرفی حساس‌ترین بخشای کارهای علمی به حساب میاد، تایید فرضیه. و خیلی وقتا صرف کفایت مذاکرات تزها پذیرفته میشن، میگن که ما تا جایی تونستیم تلاشمون رو کردیم، بیشتر از این نمیتونیم. ولی حالا ببینید اون فرایند نسبتاً مفصل تبدیل فرضیه به تز رو در قالب تایید ما میتونیم با هوش مصنوعی رو انجام بدیم. خب برای تایید فرضیه معمولاً طراحی آزمایش لازمه. اون پژوهشگر و دانشمند باید آزمایش رو طراحی کنه که فرضیه طبق اون در معرض تست قرار بگیره. بعد از طراحی آزمایش ما تحریزی آزمایش رو داریم، مرحله پلنینگ، یعنی ببینیم کارها رو به چه ترتیبی باید انجام بدیم. بعد از این تحریزی انجام شد، حالا آزمایش باید انجام بشه، اجرا بشه. بعد از اجرای آزمایش، حالا ارزیابی آزمایش و تصمیم گیری برای تایید یا رد فرضیه، که حالا یه مرحله نهایی هم خواهد داشت که اون نتیجه‌ای که حاصل شده باید ثبت بشه در یه جدولی یا یه جایی با ثبت بشه که بعداً مورد ارزیابی ثانویه قرار بگیره. این فرایندی که واقعا فرایند حوصله سربری برای آدم دانشمنده، حالا اونایی که دانشمند شدن در جهان، که حالا شما به عنوان نیوتن مثلا میشناسیدشون و دانشمندی از این دست، اینا کسانی بودن که حوصله انجام این کارا رو داشتن، عمر گذاشتن برای اون موارد و قوانین علمی دنیا رو تونستن در اینا کشف بکنن. حالا تمام اینا تبدیل میشه به کارهای ماشینی تو هوش مصنوعی. و شما اگر به جای مثلا 5 تا فرضیه محتمل که یک انسان اون رو توی مسئله کشف میکنه 50 تا فرضیه داشته باشید، بلکه 5000 تا فرضیه داشته باشید، دیگه ماشین درگیر تمام این فرایندها خواهد بود و آخر سر از کار گسترده که ماشین انجام داده یک نتیجه گیری حاصل میشه. خب برای مرحله اثبات هم، حالا در جایی که واقعا اثبات امکان پذیر باشه و اصراری به این موضوع وجود داشته باشه، هم هوش مصنوعی سازوکارهایی داره. هرچند عرض کردیم اینا دیگه نسبت به اون مراحل ابتدایی مثل observation و مشاهده خب درصد کاربردی کمتری پیدا میکنن. حالا اثبات ها بعضا منطقی هم، مثل اثبات خودکار قضایی ریاضی، یا بعضی وقت از اثبات های آماری استفاده میشه، بعضی وقت روش اثبات ترکیبی توی موضوعات دیگه حالا کاربرد داره. پس این قسمت هم میتونه هوش مصنوعی ورود بکنه. نظام علمی غربی هم در علم داره ابطالگرا عمل میکنه. چون ما اصلا ببینید سیستم دانشگاهمون چجوریه، دانشگاه وقتی میخواد توی تحصیلات تکمیلی به کسی مدرک بده بهش میگن تز باید ارائه بدی. حالا خیلی واقعا نمیدونن تز چیه، فکر میکنن تز همون گزارشیه که اون پایان‌نامه مثلا تدوین کردن، که واقعا هم اون نیست. سیستم علمی اینو انتظار داره که یه کسی برسه به تز، بعد براش جلسه دفاع تشکیل میدن که چه اتفاقی بیفته تو جلسه دفاع، قراره از این تز دفاع بشه. چجوری این دفاع رو رقم میزنن؟ یه صحنه جنگی رو طراحی میکنن. تو این صحنه جنگ داورانی میان میشینن توی جلسه، این داوران همه تلاششون رو انجام میدن در مقابل این تز یه آنتیتز پیدا بکنن. تز و آنتیتز اینجا با هم درگیر میشه، یه زد و خوردی اتفاق میفته. حالا طبق همون رویکرد هگلی یک سنتزی رقم میخوره و خود این سنتز دوباره میشه یک تز جدید. و این سیکل تا بی نهایت میتونه ادامه پیدا بکنه. یعنی از یه جنبه ما نظام آموزش عادی مون داره مدل هگلی رو میبره جلو تو سگانه تز آنتیتز سنتز، و از این طرف دیگه هم داریم میگیم این هر اون چیزی که امکان ابطال پذیری داره دیگه، یعنی شما میتونی جلسه‌ای براش تشکیل بدی و تلاش بکنی برای ابطالش. یعنی ما یه بخش از تحول و انقلاب علمی هم که نیاز داریم اتفاق بیفته تو این ماجراست. این روند علمی، حالا دوستان حوزه‌ای باید بگن جایگزینش رو چی داریم، ما جایگزین رو خیلی بلد نیستیم، ولی چیزی که تو خود دانشگاه داره عمل میشه توی نظامات مختلف و همه رشته ها، محدود به رشته های فنی هم نیست، تو همه رشته ها داره این روند به کار برده میشه که خب بیس اصلی روش، روش استقرایی تلقی میشه. اما در نهایت خود هوش مصنوعی حالا میاد به عنوان ابزار در قالب روش علم یا روش تحقق اهداف کاربردی یک علم ظاهر میشه. اینجا اینا میشن شاخه های تخصصی هوش مصنوعی در علوم انسانی. مثلا هوش مصنوعی برای فلسفه چه خدماتی رو هوش مصنوعی میتونه به فلسفه ارائه بکنه؟ اینا رو اگر ما روش شناسی شو در بیاریم و در قالب یک علم مورد مطالعهش قرار بدیم، این میشه یکی از گرایش های تخصصی هوش مصنوعی که اون گرایش در واقع تو کجا داره ظهور و بروز پیدا میکنه؟ تو یکی از علوم انسانی. حالا بریم هوش مصنوعی برای اخلاق، هوش مصنوعی برای حقوق. مثلا هوش مصنوعی برای اخلاق، حالا یه وقت میگیم هوش مصنوعی برای روش علم اخلاق استفاده میشه، یه وقت میگیم کاربست علم در عمل، چیکار کنیم که اون قواعد اخلاقی تو جامعه مورد پذیرش قرار بگیره؟ مثلا برای جلوگیری از دروغ گفتن هوش مصنوعی چه کمک میتونه بکنه؟ برای جلوگیری از مثلا رشوه، برای جلوگیری از خیلی دیگه از اون به سر رذایل اخلاقی هوش مصنوعی چیکار میتونه بکنه؟ اینو اینجا بررسیش کنیم. هوش مصنوعی برای حقوق، همین مثالی که زدیم مثلا وکالت، برای قضاوت. هوش مصنوعی برای تاریخ، حالا هوش مصنوعی چطور کمک کنه به کسی که داره تاریخ رو مطالعه میکنه، مثلا برای اسناد متعدد رو تحلیل کنه، جمع‌بندی بکنه و تجزیه سازی های تاریخی رو مثلا رقم بزنه. این میتونه یکی از شاخه های تخصصی هوش مصنوعی بشه. برای اقتصاد، چه برای پیشبینی جنبه های اقتصادی، چه برای اصطلاحاً ارائه راهکارها برای کنترل متغیرهای اقتصادی، اینا شما میتونید داشته باشید. هوش مصنوعی برای جامعه شناسی، حالا این چیزی که تو علوم انسانی دیجیتال خوب دقیقاً بهش اشاره کنیم، یه شاخه‌هایی که خیلی شناخته شده است این کامپیوتیشنال سوشال ساینس، علوم اجتماعی محاسباتی. در واقع اینجا مسائل علوم اجتماعی قراره با الگوریتم حل بشه، یعنی با روش‌هایی که کامپیوتر و کامپیوتیشن رو به خدمت میگیره. و خیلی از این روش‌ها روش‌های هوش مصنوعی هستند. مثلا فرض کنید از تکنیک‌های کلاسترینگ یا خوشه بندی در پترن ریکاگنیشن، بازشناسی الگو استفاده میشه. خب هوش مصنوعی برای روانشناسی، حالا به عنوان ابزار کنار دست روانشناس بخواد عمل بکنه، یا مثلا دستیاران هوشمندی که به انسانها کمک کنن بدون اینکه حالا بخواد مراجعه به روانشناس داشته باشن، حالات روحیشون رو بخواد تحلیل کنه یا راهنماییشون کنه.
خیلی نیاز به دستیار هم نیست، اون الگوریتم خیلی کار میکنه. چون خود استنفورد ادعا کرده دیگه، چون دو ساعت با یکی از این مدل‌های زبانی گفتگو کنید شما رو کامل مدل میکنه.
بله،
یعنی با الگوریتم روانشناسی محاسباتیشو باید داشته باشه.
بله دقیقاً میگم، یعنی این اگر بخوایم چیز کنیم میگیم یه شاخه از علم هوش مصنوعی میشه که حالا داره روانشناسی رو بهش میپردازه. من شناختی که از این موضوعات دارم اینجوریه که اینقدر وسیعه میشه رشته بشه. یعنی ما الان مثلا هوش مصنوعی که داریم تو دانشگاه تدریس میکنیم رو تو تک تک این شاخه هایی که مربوط به علوم انسانی براش گرایش مستقل داشته باشه.
دو
واحد
درسی که تصویب
شده، دو واحد که قطعا هست، ولی میگم اصلا رشته بشه، مثلا یک فوق لیسانس بگیرم فقط هوش مصنوعی در تاریخ، هوش مصنوعی مثلا در روانشناسی. حالا وقتی به زبانشناسی میرسیم که دیگه الان کاربردش اصلا میاد شمسه دیگه، برای مدیریت، برای دیپلماسی، برای حکمرانی، اینا تک تک این ظرفیت رو داره. پس ببینید ما الان با هر چیزی دست بذاریم، چه در حوزه مبانی، چه در حوزه عمل، چه حوزه روش‌شناسی، هوش مصنوعی الان نقشش پررنگ. ابزارهای هوش مصنوعی که عموما برای موضوع پژوهش و آموزش استفاده میشن، حالا تعبیری که به کار برده میشه، میگه آقا مثل قارچ اینا دارن رشد میکنن، تعدادشون روز به روز داره بیشتر میشه، ظرفیت و امکاناتشون هم داره افزایش پیدا میکنه. قطعا من تو این جلسه دست ندارم این روش ها رو و این نرم افزار رو شروع کنم خدمت دوستان معرفی کردن، چون خودش اولا زمان مستقل نیاز داره و تا جایی که میدونم بازار اینا خیلی داغه، یعنی شما هم تو اینترنت مطالب متنوع براش میتونید پیدا کنید، الان خیلی هستن که دوره براش میذارن، کلاس میذارن. چیزی که به نظر مهمتر هست به خصوص برای نهلهای فکر این جایگاه های ورود هوش مصنوعی تو اون حوزه ها رو بشناسن و با یه نگاهی کلان برن سمتش. حضرت آقا یه تأکید داشتن دیگه، فرمودن کاربر بودن در هوش مصنوعی افتخار نیست، باید به لایه‌های عمیق این موضوع مسلط شد و روش تمرکز کرد. ولی این بحث معنیش نیست که از این ابزار رو بخوایم غفلت کنیم. من یه اشاره فقط میکنم ببینید این ابزار رو چه توانایی رو اجمالا به وجود میارن. خب بخشی از اینها کلن برای مدیریت کلاس های درس و دورهای آموزشی به وجود اومدن که خیلیشون امکان اینو دارن که مخاطب، یعنی اون دانشجو و دانش آموز رو از جنبه‌های مختلف بشناسن و اون طرح درسی که میخوان برای آموزش ارائه کنن اختصاصی برای اون فرد تعیین بشه. لیست پرسش هایی که مثلا برای ارزیابی فرد داده میشه بر اساس توانمندی‌هاش و اون نقاط قوت و ضعفی که اون فرد داره آماده بشه و تحویل داده بشه. خب این ظرفیت ها تو حوزه های آموزشی قابل استفاده است و روز به روز هم داره تعدادش بیشتر میشه. اما خب کسانی که در حوزه پژوهش کار میکنن، پژوهشگران، ابزارهای دستیاری رو در اختیارشون هوش مصنوعی قرار داده که باهاش میتونن کار پژوهشی بهتری انجام بدن. توی تمام مراحل فرآیند پژوهش این موضوع قابل استفاده رو داره. ابزاری که مایکروسافت داده به اسم کوپایلوت، یکی از ابزارهای تخصصیه برای این موضوع، یا فرض بفرمایید یکی از قابلیت‌هایی که این سیستم ها دارن، حالا من آدرس های دسترسیش هم زیر براتون گذاشتم اگر علاقه من بودید ببینید، مثلا شما یه مفهومی رو دارید رو ریسرچ میکنید، میخواید مفاهیم مرتبط با اون رو کشف بکنید که خود همین برای جستجو روی منابع استفاده مستقیم داره. الان با ابزاری هوش مصنوعی تو این زمینه میشه این کار رو انجام داد. حالا اسم این سامانه سیستم هست، سامانه به اسم سیستم که مفاهیم رو کنار هم تشخیص میده. یا فرض کنید سامانه الیسیت برای پاسخ دادن به پرسش های پژوهشی بدون اینکه مجبور باشیم روی صدها مقاله جستجو انجام بدیم، این قابلیت رو برای ما فراهم میکنه. خب یک تکست ادیتور در واقع برای حالا همون تایپ متون و اینها که قابلیت هوشمندی برای ویراستاری و اینها در اختیار ما قرار بده. مثلا ببینید این سیستم به اسم رایتفول ایکس قابلیت تولید ابسترکت داره. شما متن رو بهش بدید، چکیده یه متن اتوماتیک تولید میکنه و تحویل میده. یا مثلا پارافریزر داره، شما جمله رو میخواید ادبیاتش عوض بشه، از یه جای جمله رو برداشتید میخواید با بیان خودتون یه بیان اختصاصی تو مقاله خودتون بیارید، اون پارافریزر این کار رو انجام میده. یا مثلا تایتل جنریتور، مقاله رو نوشتید میخواید عنوان خوب براش بذارید، با تایتل جنریتور میاد تایتل یا عنوان مناسب برای مقاله انتخاب میکنه. خب ابزارهایی که مثلا فرمول نویسی تو اکسل رو تسهیل میکنه، شما خواستتون رو میگید این به زبانی که تو اکسل درک میشه تبدیلش میکنه. یا اونایی که تو کار برنامه نویسی هستن یه بخشی از ظرفیت هوش مصنوعی برای اینکه کدها رو بشه راحت تر نوشت. مثلا شما یه چیزی رو که می‌نویسید حدس می‌زنید شما کد رو می‌خواید با چه موضوعاتی پر بکنید، خیلی سریع یه پروتوتایپی از کد رو به شما ارائه میده، نهایتا شما اون رو ادیت می‌کنید و اصلاحش می‌کنید. ابزارهایی که تو هوش مصنوعی برای تولید پرزنتیشن استفاده میشه، همین فایل‌های ارائه رو، مثلا مقاله رو میگیره از روش یه فایل پاورپوینت برای ارائه توی جلسه دفاع مثلا تهیه میکنه. خب اینا ابزارن، عرضی کردم اینقدر زیاده، اینقدر متنوع، هر کدوم از این ابزارا مثلا یه کارگاه 4-5 ساعته برای آشنایی اولیه‌اش میتونه برگزار بشه و البته با وجود منابعی که تو اینترنت هستن شاید اون ضرورتی نداشته باشه، یعنی به بازار گرمی که اینا دارن استفاده میکنن بعضی توی برگزاری دوره ها، یه دوره محدودی داره این ظرفیت هایی که الان هست، هر کس به اینا نیاز داشته باشه تو آموزشش هم خیلی راحت میتونه جدا بشه. اما میخوام بحثمو جمع‌بندی کنم برسم اصلا به اون کلمه‌ای که تو عنوان ارائه داشتیم تحت عنوان پارادایم چهارم، ببینیم چیه این منظورم از پارادایم چهارم چه چیزیه. پارادایم چهارم عنوان یک کتابیه که در سال 2010 مایکروسافت ریسرچ، یعنی واحد پژوهش‌های علمی شرکت مایکروسافت، به عنوان خروجی یک کار پژوهشی خیلی عمیق منتشر کرد، The Force Paradigm Data Intensive Scientific Discovery. پارادایم چهارم اکتشاف علمی مملو از داده. یعنی چی؟ تو این کتاب نویسنده اومده به 4 پارادایم متوالی توی فرایندهای علمی اشاره میکنه و میگه ما الان وارد پارادایم چهارم شدیم. پارادایم اول که بیش از چند هزار سال قدمت داره دوره اکسپریمنتال ساینس هست، علوم تجربی، یعنی بشر با طبیعت تعامل داشته، قوانین طبیعت رو توی تجربه درک کرده، اونا رو تبدیلش کرده به یک سری قاعده، اینا شدن مرحله اول این علم که بهش میگن علوم تجربی. مثلا شما تا قبل از نیوتن مثلا مدل اون کاری که ارسطو انجام داده، بعدا مثلا توی کتاب قانون ابن سینا مثلا ما یه چیزای این مدلی داریم میبینیم، اینا میگه جزء علوم تجربی با این زاویه نگاه. اما از یه جایی به بعد مبنای علوم میشه نظریه ها، تجربیات باید بیاد در قالب نظریه بیان بشه دیگه، کاری که مثلا نیوتن میکنه، مکسول میکنه، اینا رو شروع میکنن قوانین نظری در مورد عالم ارائه دادن. اینا میگه کمتر از چند صد سال قدمت داره، مثلا 300 سال 400 سال این مدل علم، تئوریتیکال ساینس، علوم نظری. و توی چند دهه گذشته مثلا 50 سال گذشته مسئله کامپیوتیشنال ساینس مطرح شد، علوم محاسباتی. خب این علوم دیگه خیلی وابسته به تئوری ها نیستن و حتی اگر در یک زمینه تئوری هم وجود نداشته باشه با انجام شبیه سازی بر اساس مدل‌های پیچیده پدیده‌ها رو تحلیل می‌کنن. مثلا ما یه شاخه توی دانش مکانیک داریم مثل مکانیک آماری، قوانین حوزه مکانیک رو با گزاره آماری سعی می‌کنه تبیین بکنه. یا همین مثالی که زدیم کامپیوتیشنال سوشال ساینس، علوم اجتماعی محاسباتی و تمام علومی که پیشوند محاسباتی داره، اینا تو این پارادایم سوم قرار میگیرن. اما داره میگه ما وارد دوره‌ای داریم میشیم، این قصهش مال 2010 دیگه، اون موقع الان دیگه شدیم، الان تو این دوره هستیم به عنوان پارادایم چهارم که اینها دیتا اینتنسیو ساینس هستن، علوم مملو و از داده، یعنی علوم دیگه حتی متکی بر شبیه سازی هم نیستن، بلکه سیستم های هوش مصنوعی، اینجا خودشون دیگه شروع کردن تولید علم کردن به این شکل که داده ها میاد وارد این سیستم ها میشه. این سیستم ها شبیه همین نکاتی که حالا توی استادی قبلی در موردش صحبت میکردم، تو مراحل مختلف observation، تو مرحله تحلیل داده ها و مشاهدات، فرضیه سازی ها، توی تایید فرضیات ها، برسه اون مرحله آخر، اینا دیگه توسط هوش مصنوعی داره آنالیز میشه، تحلیل میشه، خود این سیستم داره گزاره علمی رو تولید میکنه. داده ها توسط ابزارها اصطلاحاً کپچر میشن، گرفته میشن، داده ها توسط شبیه سازی ها تولید میشن و بعضا توسط شبکه های سنسوری داده هایی که به صورت مستقیم دریافت نمیشن اون داده ها هم به دست میان و تحلیل میشن. لذا کلن دیگه تو این فرایند نقش انسان در تولید علم هم قراره کمرنگتر و کمرنگتر بشه. حالا توی منابع مختلف این سالها دیگه خیلی اومدن شرح دادن این چهار تا پارادایم رو با اسامی مختلف. مثلا خب نویسنده دیگه اومدن گفتن که ما به این میگیم دیتا دریون ساینس، علوم داده محور، که حالا اینجا این علوم داده محور از چی استفاده میکنه؟ از روش های دیتا ماینینگ، داده کاوی، از خود تکنیک های هوش مصنوعی، از یادگیری ماشین کمک میگیره. حالا تو بحث زمانبندی مثلا گفتن خب قبل از 1600 پارادایم اول بوده، از 1950 به این به قبل پارادایم دوم، 2010 به قبل پارادایم سوم، از مثلا 2022 هم که ما الان توی وضعیت مثلا پارادایم چهارم قرار گرفتیم. خب نقش شبکه های عصبی و مدل های پیچیده گرافی تو این دوران تقریبا غیر قابل انکاره، ما الان با اینها داریم کار رو جلو میبریم. خب بعد از این مایکروسافت این روی کرده تو اون کتاب معرفی کرد، خب این پذیرفته شد، خیلی ها دیگه این مدل رو انتخاب کردن. حالا مسئله ما چیه؟ مسئله ما اینه که ما میخواییم چی کار بکنیم با پارادایم چهارم، اصلا ما اینو به رسمیت میشناسیم یا نه، و اگر به رسمیت میشناسیم تا چه حدی میتونیم بهش اتفاق بکنیم؟ آیا میتونیم تو همه حوزه های علمی این سبک تولید علم رو قبول بکنیم؟ یعنی الان فرض کنید کامپیوتر خیلی پیشرفته اصلا تو جهان هست، هر روز میخواد مسائل جهان رو تحلیل کنه و بر اساس اون تحلیل احکام فقهی حتی صادر بکنه، باید و نباید ها رو مشخص بکنه. حالا توی لول پایین تر مسائل اخلاقی و نماد اخلاقی رو مشخص بکنه، قوانین جهانی رو به روز رسانی بکنه، چقدر امکان پذیره، چقدر میشه بهش اتکا کرد. این در واقع پرسش ماست، الان پاسخ دقیقی نداریم، تو مباحثات باید بهش برسیم که ما با پارادایم چهارم چه خواهیم کرد. در حوزه علوم تجربی و علوم فنی پارادایم چهارم پذیرفته شده است، یعنی کسی اونجا ابهامی نداره، ولی در حوزه علوم انسانی خیلی نیاز به صحبت داره و باید با جزئیاتش ما بشینیم و بحث بکنیم. خب ببخشید من اطلاعی کردم اگر خسته شدید عذرخواهی میکنم، دیگه از اینجا به زمان در اختیار شماست، هر نکته ای مطلبی هست ما استفاده میکنیم. سوالی خدمتتون هستم. صلوات ختم
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
هوش مصنوعی قسمت پارادایم روش استقرایی رو نمیشه تحولی درش ایجاد کنه؟
خود هوش مصنوعی تحولی درش ایجاد کنه؟
پارادایم چهارم هم در حقیقت روش استقرایی رو داره تایید میکنه،
بله،
و گسترش میده و تایید شده بعدن تز رو پذیرفت، اثبات رو پذیرفت. حالا تو همین چی؟ تو همین روش میتونیم مثلا بگیم که هوش مصنوعی بیاد تحول ایجاد کنه یه روش سومی غیر از روش بالا به پایین، پایین به بالا سومی؟
حالا از نظر هوش مصنوعی، یعنی وقتی میاد تو مدل دیتا دریون قرار میگیره، اصلا بین این دوتا تمایزی هم قائل نمیشه. حالا حتی من توی از یه جنبه دیگه هم بگم که توی مباحث منطقی که از آیات علم اثبات دارن، اونجا معتقدن که خود روش استقرایی هم حالت خاصی از روش استنباطیه. نمیدونم بحثشون رو دیدید یا نه، اونجا اینو چون میگن اون هم شما بر اساس یک سری قواعد میایید جزء رو به خود تبدیل میکنید و باز به نوعی استنباط داره اتفاق میفته. اگر اونجوری بپذیریم پس اون روش اصلیه، روش استنباطیه. ولی در نگاه علوم تجربی چون روش های غربی معمولا اینجوری از یه جای شروع میکنن و اصرار دارن که ما قبلش کسی صحبت نکنه، اینو خیلی جاهای دید زیاد میبینیم که عمل میکنن. اینو میگن نه اصل استقرای، حالا اون روش هم چون اون روش خیلی سختی داره، روش استنباطی اگر با بحث منطق محاسباتی آشنا باشید میدونید ما با یه مشکلی مواجهیم که منطق محاسباتی به اسم محاسبه ناپذیره. منطق گزاره‌ای یه منطق اثبات پذیر کامل، یعنی هر گزاره‌ای در منطق گزاره‌ای نوشته بشه منطق مرتبه صفر، درست باشه درستش میشه اثبات کرد، غلط باشه غلط بودنش میشه اثبات کرد. وقتی بیم سراغ منطق مرتبه اول، منطق مرتبه اول نیمه تصمیم پذیر میشه یا نیمه محاسبه پذیر است. یعنی چی؟ گزاره‌های درست رو میشه اثبات کرد درسته، ولی گزاره اگر نادرست باشه ممکنه اثبات نادرستیش امکان پذیر نباشه. یعنی حالا به تعبیر نظری محاسبه میگم ممکنه الگوریتم اثبات ما تو حلقه بی‌نهایت بیفته و ما نمیدونیم که از این حلقه خارج میشه. این منطق مرتبه اول هست. یه منطق مرتبه اول نسبت به منطق گزاره ای این قابلیت رو داره که میتونه اشیای آدم رو هم بشناسه، روابط بین اشیا رو هم میتونه کد بکنه و میتونه به جای اون شیء مورد نظر با یک متغیر کار کنه که اونجا صورت عمومی و وجودی اینا مطرح میشن. حالا ما وقتی میریم سراغ منطق مرتبه بالاتر، یعنی بعد از منطق مرتبه اول منطق دو و سه و چهار رو اونجا بریم بالاتر، اونا کلا تصمیم ناپذیرن، یعنی الگوریتم برای اثبات گزاره هاشون وجود نداره. و خیلی از مثال های واقعی وقتی میخواد بیان بشه فرم گزاره سوریش فرم منطق مرتبه دو به بالاست. مثلا هر جایی توی گزاره منطقی ما تابع وجود داشته باشه و تابع خودش بتونه متغیر باشه، یعنی شما به جای اون اسم تابع بتونید چیز دیگه بذارید، این منطق شما رو تبدیل می‌کنیم به منطق استداه مرتبه بالاتر که تصمیم ناپذیره. همین چیزا بود که باعث شد 30 سال تجربه بوشم اصلا تو حوزه روش لاجیک بیست ناگهان کنار گذاشته بشه، یعنی ازش کاملا ناامید شدم. با این که خیلی جذاب بود، یعنی هنوز بحثش جذابیت خاص خودشو داره. میدونی که بحث هوش مصنوعی توضیح پذیر، یعنی هوش مصنوعی که گزاره‌ای که در میاره بتونه برای شما توضیح بده جوری به دست آورد، این با گزاره‌ای منطقی خیلی بهتر رقم می‌خوره. ما مشکلمون توی شبکه‌های عصبی و مدل‌های لرنینگ اینه که تفسیر پذیری واقعا پیچیده است و بعضی وقتا غیر ممکن میشه. الان هم دارن تلاش میکنن اینا رو با هم ترکیب کنن، روش‌های لاجیک بیس و سیمبولیک با روش‌های شبکه‌های عصبی و دیپ لرنینگ ترکیب بشه، شده نورو سیمبولیک AI، هوش مصنوعی عصبی نمادین، و خب داره تحقیق میشه روش. یه بخش هم از این توانایی ChatGPT 4 این نسخه اووانش که مال چند ماه پیش هست مربوط همین روش نورو سیمبولیکه که آدم میتونه استدلال هم انجام بده و قدرتش نسبت به نسخه قبلیش خیلی بیشتر شد. حالا اینکه شما فرمودین میشه، من معتقدم میشه، ولی حالا خیلی باید عمیق بشیم، یعنی از دنیای فلسفی علم و روش‌شناسی علم واقعا باید عمیق شد روش، یا خود هوش مصنوعی بتونه این رو پیدا کنه یا کشف بکنه. حالا یه مدار الان دور از ذهن به نظر میرسه ولی بعیده غیر ممکن باشه.
فلسفه‌ش حداقل که نتونستم نداری
دیگه، گفتن روش سه نه دیگه من که ندیدم دیگه
اینداکتیو دیداکتیو و ابداکتیو، و یعنی روش
بله ابداکتیو فرضیه ربایی میشه بله
ابداکتیو و بعدش اون رو فهمه شما که خیلی دقیق تره کلا از اینا گذر کرده، یعنی حتی کلا XAI ها، حالا من اون XAI که انتولوژی بیسه رو میفهمم و نمیدونم اصلا الان تو LLM ها استفاده نمیشه، این گزینه ریزنی که این اوان و پلاس و اینا استفاده میکنن، اینا فکر کنم یه XAI که از 2017 حالا آغاز شده، من هیچ اطلاعاتی فعلا نسبت بهش ندارم، یعنی این ریزن انتولوژی بیس نیست، اگه شما
نالج گراف رو استفاده میکنن، خب گراف نالج هم پایین به بالا ساخته میشه،
رول بیس نیست پس نالج گراف.
بله بله نالج گراف. ولی اگر شما در واقع انتولوژی رول بیس هم تولید بکنی میشه رو هم ادغام کرد، یعنی جایی اون نقطه ضعف داره این میتونه به نقطه ضعفش رو جبران بکنه.
یه سوالی هم بایش میکنم. من اون سوالی که ابتدا مطرح کردم شما فهمیدید در پاسخ فهمیدید تصویب رشته، من اصلا کلا میخوام از این فضای یه فضای نگاه درجه دو به این اقای حضرت عالی داشته باشم. تو فضای تصویب رشته میگه ما عملا شما فرمودین یک سوم کار داره اتفاق میفته، خب من سوالم میشه که دو سوم دیگه چی اولا؟ ولی با این پارادایم چهارمی که مطرح کردین من مخالفم اصلا با تصویب رشته، یعنی مسیر علم آموزی رو از علم به فناوری ما خیلی وقتا از علم شروع میکنیم، باید هم از علم شروع کنیم، ولی علم رو به اشتباه رشته تعریف میکنیم. بعد شما میبینیم مثلا مایکروسافت ریسرچ میاد پارادایم علمی رو ارائه میده، یعنی چی؟ یعنی مسیر تبدیل علم به فناوری از فناوری دارن شروع میکنن، یعنی همین دانشگاه نسل 4، 5، 6 که مطرح. بعد خروجیش هم میبینیم 2010 اون چیزی که الان دارن مثلا میگن ما دیتای لازم برای ترین چت جی پی تی مثلا 5 و 6 نداریم و بعد از چت جی پی تی ها بگیریم و 2010 پیش بینی کرده. خیلی تفاوت میکنه که حالا ما چون میدونیم تو بحث سیاست علم با اون نگاه درجه دو ما از اخوه یه محدودیت های منابع داریم، نیرو انسانی داریم، ما اگه خودمون رو تمام سرمایه هامون رو بذاریم سر خط رشته و تصویب رشته و علم بزرگ بلند کردن رشته و اینا خوبه، ولی دیگه به بقیهش نمیرسیم و این نمیرسیم، یعنی به اون فناوری مطمئن باشیم نمیرسیم، دقیقا اون مسیری که داریم میریم. حالا این دغدغه من بود، اینم چیزش نتیجهشه، البته خب این مسلسل هست دیگه با این پارادایم چهارم دیگه اون مسیر فناوری هم یه جورایی از دست انسان خارج میشه و به ماشین داره واگذار میشه. این من خیلی ذهنم درگیره که شما یه راهکار بدید که ما بتونیم این علوم اسلامی رو از این عقب ماندگی تاریخی برسونیم حداقل لب مرز نه جلوتر، چون به نظرم این تو طرف شما مهندس هاست، طرف ما آره طلبه ها نیست،
حتی گردن همون که از مون باریکتر مشکلی نیست، اگر به ما ارجاع بشه بالاخره ما ورود میکنیم تو حوزه‌های مختلف. عرضم حضورتون که ببینید بحث رشته، منم واقعیتش سبک ایجاد رشته رو برای ورود موضوع نمیپسندم و بیشتر معتقدم که مدل همین درسای خارج که به مسائل روز میپردازه قبل از اینکه عنوان رشته بگیرن خیلی موثرتره. ما تو دانشگاه مباحث ویژه داریم، مثل دروس مباحث ویژه هست، استاد بر اساس اون دیدگاه خودش بحث مورد نظرش رو میاد مطرح میکنه و خب اینجوری خیلی جلوتر از برنامه درسی هست. برنامه درسی با یه مسیری رفته شده باشه، طی شده باشه، تجربه شده باشه، حالا بیاد تسری داده بشه به دیگران. منتها یه مسئله توی موضوع رشته وجود داره، اون هم جمع کردن آدم های حول یه موضوعه. خب وقتی عنوان رشته وجود نداشته باشه برای یه حوزه، این جمع کردن خیلی راحت اتفاق نمیافته. الان شما ببینید همین موضوع سایبرنتیک با همه اهمیتی که داره بهش توجهی نمیشه که دلالش نیست ما همچین رشته‌ای نداریم، هیچ رشته توی هیچ دانشگاهی نه استاد مشخصی داره نه مجموع دروس مشخصی داره، محتواش پراکنده است توی رشته‌های مختلف و توی تخصص‌های مختلف. حالا جمع کردن اینها خودش نیاز به گفتمان سازی. من اسم این رشته رو بیشتر تابلو می‌بینم، خب یعنی مثل این مغازه که تابلو زده، حالا اینجا فرض کنید خراطیه، حالا تو این خراطی ممکنه خیلی چیزای دیگه هم بفروشه، ولی میدونیم لوازم مربوط این حوزه رو میشه اینجا پیدا کرد، یا اونجا مثلا قصابیه یه جای دیگه برای یه موضوع دیگه پیش بینی شده. اینو در این حد میتونه اثرگذار باشه، این جمع کردن آدم‌ها و اون گفتمان سازی، ولی واقعا برای جبران اون اختلاف کافی نیست، خیلی مفاصله خواهیم داشت. این راه حل چیه؟ راه حل نیاز به گفتگو داره آیه علیزاده، چون که اگر ما بیایم سراغ اینکه بگیم یک الگوریتم ما اینجا میدیم و همه برن سراغ این کار رو انجام بدن، اولا خیلی یک طرف است و این که چه ظرفیتی تو جای مختلف وجود داره، توانایی وجود داره دیده نمیشه. یه جایی با یه روش بهتر میتونن کار کنن، جای دیگه روش دیگه میتونن استفاده کنن. یکی این موضوع رو داریم، یکی این که اصلا بعضی جاها بعضی از حوزه ها ممکن نیازی نداشته باشه به هوش مصنوعی برای توسعه. واقعا یه مسئولیت مسئله‌ای هست که هنوز خود صورت مثلا شناخته شده نیست و قبل از این ما میخواییم سریع بریم سراغ که هوش مصنوعی اونجا به کار گرفته بشه. مثلا مثال میزنم، این الگوی حکمرانی اسلام، ما الان اینو به عنوان مجهول میشناسیم، نمونه‌ای ازش داریم، مثلا زمان امیرالمومنین این نوعی از حکمرانی وجود داشته، حالا توی انبیا حضرت سلیمان مثلا نوعی حکمرانی داشته، الان هم مثلا توی دوران جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه ما چارچوبی برای حکمرانی داریم. ولی دقیقاً اون مدل حکمرانی مطلوب اسلام چیه؟ اون مدلی که مثلا زمان حضرت میخواد رقم بخوره چه چیزیه؟ چقدر این مسئله که اینقدر مسئله مهمیه رو حوش مسئله میتونه حل بکنه؟ من واقعا اینکه سوالات هم اینه، یعنی خیلی وقتا میخواییم ببینیم این کاری که امروز داره انجام میشه کار درستیه یا نه، نیاز داریم ببینیم این آیا در زمان ظهور به رسمیت شمرده میشه یا خیر. الان همین بحث هوش مصنوعی یکی از مثالاشه. آیا در تمدنی که حضرت ایجاد خواهد کرد بعد از ظهور همچین پدیده‌ای وجود خواهد داشت یا نه؟
متخصص هوش مصنوعی که میگه خودشون وجود نخواهد داشت،
خودشون میگن وجود نداره
دیگه، این یعنی کلن صورت پردازش طوری داره با این حتی مثلا سلای زیستی و یا مثلا یعنی قبلش همین بحثای چیز داره توسعه پیدا میکنه که دیگه حالا اسمش حالا شاید مهم نباشه، ولی خب مثلا این چیزی که الان تصور ازش داریم
یه
هوش مصنوعی چی میدونید؟ هوش مصنوعی توضیح پذیر، هوش مصنوعی مدل‌های زبانی، هوش مصنوعی توضیح هرچین، اینا خیلی هاشون عمرش قشن مشخص هم میانو خوش میدونید.
نه نه، حالا اینجوری ببینیم، اگه اون زمان اصلا ترانسهیومانیزم وجود خواهد داشت یا نه، ترانسهیومانیزم از این انسان رد شد، این مکتب مبرر انسانگرایی که یه بخشش میگه هوش مصنوعی ادغام میشه با سیستم بیولوژیکی، اون موجود سایبورگ که ساخته میشه اصلا یه موجود جدیدی شده دیگه، اصلا قوانین انسان امروز به اون موجود جدید ممکنه انطباق نداشته باشه و سازگار با اون نباشه، ما یه مورد قانون جدیدی براش باید بریم. آیا اینه؟
خود مهدوی رو چی میبینین؟ اگر محقق شده باشه یعنی منهدم میشه؟
خوشا ظهور رو عقب بندازه. ببین اینا همش سواله، سوالا خیلی جدیه. من میگم اینا بحثی نیست که الان خود این روش هوش مصنوعی قرار باشه کمکی بهش بکنه. صرفا ما میدونیم که هوش مصنوعی تو اینا تأثیراتی داره. ولی اون مطالعات، این مطالعات عمیق به نظرم هم تاریخی، هم فقهی، هم شاید عرفانی نیاز داشته باشه. این که اینا دنبال این هستن که انسان عوض بشه به نظر من دقیقا مقابله با برنامه الهیه. اگر کاری بکنن که انسان دیگه اون انسانی نباشه که خدا خلق کرده، یه موجود جدیدی بشه، دیگه احکام موضوعیت نداره دیگه، این احکام برای موجودیه که خداوند با این مختصات خلقش کرده. اگر موجود عوض بشه احکام جدیدی هم میخواد، یعنی دین جدیدی هم میخواد. احتمالا بحثه یا نوحراری رو دوستان باید دیده باشن، این در حقیقت دانشمند تاریخ دانشگاه اورشلیم اسرائیلیه، چند تا کتاب خیلی مهم داره که این آخرین کتابش، این نویسنده کتاب انسان خداگونه و 21 درس برای زندگی بشر در قرن 21 و یه همچین کتاب هایی، آخرین کتابش هم اسمش، آخرین کتابش حالا اجمالاً حرفی که میزنه این که میگه اصلا هوش مصنوعی یه دین جدید میاره، اینو میخوام عرض کنم، این دین جدید رو هم به این نسبت داره میگه، میگه انسان از عوض میشه یا موجود دیگه ای میشه. بعد همین آدم مشاور اصلی کلاس شواب هست، رئیس مجمع جهانی اقتصاد، همین اجلاس داووس که هر سال برگزار میشه، از جمهوری اسلامی هم یه سری از افراد با علاقه ویژه میرن تو شرکت میکنن، دستورالعمل رو اونجا میگیرن. خب اونجا دستورالعمل غیر رسمی داده میشه تو جهان، ولی اونجا میونه به اون آینده شناسی بیان میکنن، یعنی اگر کشورها میخوان موفق بشن باید این سازوکارها و این چارچوبا رو رعایت بکنن، و بخشی از اینها میره میشه دستور کار تو سازمان ملل و اونجا رأی گیری میکنن و تبدیلش میکنن به برنامه‌ای مثل این سند 20. ببین از کجا در میاد، یعنی اون فیلسوفی که اینها رو داره نظریه سنجی میکنه و مثلا موضوع سازی میکنه، یا یهودی اسرائیلی همجنس باز ملحده در حقیقت. ما نمیخوایم علم مخالفت کنیم، واقعا مثلا بحث من مخالفت با علم نیست، این پیشرفت ها حتما جنبه های مثبتی داره، حتما اتفاقات خوبی رو میتونه رقم بزنه، ولی باید بشناسیمش. تا زمانی که اینا رو نمیشناسیم و فقط میخواییم ازش عقب نمونیم، اتفاق خوبی نمیفته. باید انقدر اشراف پدیده عمیق باشه، انقدر ظرفیت های مختلف شناخته شده باشه و نقاط مثبت و منفیش رو بشناسیم که بتونیم ازش حد اکثر استفاده رو ببریم و جلوی مخاطراتش رو بگیریم. و خود غربی ها واقعا نسبت به این دارن همینطور برخورد میکنن. انقدر الان کتاب نوشته شده در مورد مخاطرات هوش مصنوعی و اینا دارن روی صحبت میکنن و نگران این که تو بحث قانونگذاری شه و تأخیری اتفاق نیفته، زودتر چارچوب مشخص بشه. ولی اینجا میگن اصلا شما هیچ صحبتی در مورد مخاطرات این قضیه نکنید، چون جوری توسعه‌اش رو میگیره. الان بذارید فعلا الان دوره یه توسعه است، بذارید الان فعلا این همه گیر بشه و به نقطه خوبی برسه، حالا بعدا میشیم در مورد قوانینش فکر میکنیم. این افکار خطرناکه و ما باید نمقال این افکار حالا خیلی عوامانه بیستیم، نسبت بهش موضع داشته باشیم و سعی بکنیم خب مسیر متفاوتی رو ترسیم بکنیم. و یه مصاحبه ای رو دقیقا دو روز قبل از شهادت سید حسن نصرالله با دفتر آقا داشتیم، این وبسایت khamenei.ir اگر دیده باشین بخش با دیگران داره، پرونده مربوط به هوش مصنوعی رو اون روز دوستان استارت زدن، اولین مصاحبهش رو با من گرفتن. دیروز این منتشر شده یه وبسایت آقا قسمت اون قسمت بله با دیگران، خیلی مصاحبه مفصل دیاد اونجا متنش رو آوردن، نمیدونم حالا فیلم و صوتش منتشر بشه یا نه، ولی تقریبا این جنبه ها رو حالا که امروز دیگه فرصت نشد من تو این جلسه خدمت دوستان ارائه بکنم، تو اون مصاحبه بهش پرداختیم. یعنی هم جنبه های مربوط به تحولات نظم نوین جهانی و مخاطراتی که حالا از سمت هوش مصنوعی ممکنه برای جمهوری اسلامی وجود داشته باشه، هم ظرفیت هایی که احیانا تو موضوعات مختلف خواهد داشت، و یه تحلیل خلاصه سعی کردیم از اون جنبه هم داشته باشیم. هرچند تو این جلسه بیشتر دنبال این بودیم که توضیح بدیم نقش هوش مصنوعی برای تولید علم چیه، اینو در فاز علمی خواستیم این رو خدمت دوستان ارائه بدیم. در حال من دوستانم از نظرات دوستان بیشتر استفاده بکنیم، ما زیاد صحبت کردیم استفاده میکنیم از بیانات عزیزان. متشکرم.
بسم الله سلام باشید آقای
دکتر، سلامت باشید،
خیلی ممنون بخدمت
فرمودید، زنده باشید. فرمایشی نیست
تو هم بحث زمین هوش مصنوعی برای تیته سخت افزاری الان تلاشه داره صورت میگیره چطوره؟ چون معمولا توی بسترهایی مثل همین اپلیکیشن ها یا مثلا در تحت وب اینها داره ارائه میشه، چیزی که الان من خودم در جریان هستم، میخوام بگم این زمینه سخت افزاریش هم باید توسعه پیدا بکنه و الان چه وضعیتیه؟
دقیقاً الان یکی از چالش های مهم توی پیشرفت علمی ما همین محدودیت سخت افزاری که داریم، یعنی الگوریتم هایی رو شناسایی کردیم یا میخوایم آزمایش بکنیم، سخت افزارهای موجودمون امکان این رو نمیده. الان از نظر سخت افزاری به شدت وابسته ایم، حالا چه تو تولیدش که این طراشی‌هایی که میاد و جی پی او ها و اینا که استفاده میشه که هیچ کدوم تولید داخل نیست، از بیرون باید تو تحریم و این شرایط باید تهیه بشه، و اون مواردی هم که در واقع از فضای ابری مثل گوگل کلاب و اینا داره استفاده میشه هم که اصلا دست ما نیست، یعنی کلا برای خیلی وقتا پاسخگو نیستش. یعنی اونا مثلا اگر فرض بفرمایید 100% ظرفیت محاسباتی دارن، مثلا 20% رو به صورت عمومی در اختیار مردم دنیا به این شکل قرار میدن، اون 80% دیگه برای خودشونه که اون هوش مصنوعی قوی رو بسازه. این خیلی مسئله مهمیه و ما باید حلش کنیم. یه بخشش باید صنایع داخلی تو این زمینه فعال بشن، کار بکنن. کار راحتی هم نیست، سرمایه گذاری جدی احتیاج داره، همت خیلی جدی احتیاج داره. یه بخشش هم برمیگرده به اینکه از همین ظرفیت‌های موجود به شکل بهینه استفاده بشه. ببینید مثلا توی چین با همین دیپسیک و بعداً مدل کوئن که اومد، مدل علی بابا، اینا هم تحریم بودن. تراشه‌های خیلی سطح بالای آمریکایی حق نداشت اونجا فروخته بشه. اینا اومدن یه دستکاری تو الگوریتما کردن، یه مقدار بهینه‌سازی الگوریتما رو مثلا توی مصرف حافظه انجام دادن و همین باعث شد که تونستن با سخت افزارهای نسل قبلی پرفورمنس و کارایی در حد این سیستم‌های جدید به آمریکایی تولید بکنن. خب یه ابتکاره، یه ابتکاری بوده که شبیهش جاهای دیگه هم میشه استفاده کرد. ولی نگران بحث وابستگی باید باشیم. یعنی اگر تو این قضیه ما حرفی برای گفتن نداشته باشیم بریم جلو، اولا همیشه سر این ما رو میتونن تحریم کنن، ثانیا ما یه پله همیشه عقب‌تریم. اونا سخت افزار جدیدتر میسازن، باهاش کارو پیش میبرن، ما سخت افزارمون ضعیف‌تره و قابلیت استفاده نخواهد داشت. تکنولوژی مدارات مجتمع هم بسیار پیشرفته و پیچیده است. ما الان کارخونه‌هایی هم که داریم، خب اولا اونم نظامیه، کارخونه‌ای که به سیستم‌های نظامی مربوطه، تکنولوژی‌هاشون مثلا مال 20 تا 30 سال پیشه. یعنی تراشه جی پی یو که مثلا تکنولوژی سال 2025 مثلا باید در موردش اعمال بشه، که اونجا می‌دونید عمومی هم نیست، مثلا یه شرکت انویدیا داره برای کل دنیا اینو تولید می‌کنه. این هزینه تولید اون تراشه هزینه‌ای میلیون دلاریه، یعنی ماسکش که می‌خوان تهیه کنن اینا، یه شرکت میاد هزینه می‌کنه و به صورت انحصاری کارا دارن پیش میبرن. یکی از دلایلی هم که من حسم اینه که این جزء تکنولوژی هایی نیست که امتدادش تا ظهور باشه و بعد از ظهور اینا چون یه ظلم سیستماتیک توشون وجود داره، یک نوع انحصارگرایی توش وجود داره. اینا خیلی نمیشه مردمیش کرد، تولید تراشه اینا خیلی کار مردمی شده این نیست، نیاز داره به اینو انحصار سازی ها، یک نوع چیزای اینجوری توش وجود داره. حالا باید بحث کنیم، این قسمتش خیلی اصرار ندارم نظرم رو حتما تاکید بکنم، ولی در مورد مشکلاتی که به حوزه سخت افزار هست بحث جدیه. معاونت علمی ریاست جمهوری هم مدت هاست دنبالن که راه پیدا کنن اینو حلش کنن، و غیر از مسئله تحریم بودجه خیلی کلانی احتیاج داره. ولی فعلا من یه راه میانبر میبینم شبیه کاری که چینیا کردن، یعنی ما بریم رو توسعه الگوریتم و بهبود اونا کار بکنیم و سخت افزاری نسل قبل بخش از کار انجام بشه. یه مورد دیگه هم که حالا اینو یه ذره در گوشی تر میگیم، یه زیرساخت نسبتا مجانی تو کشور هست، فقط یه قانون براش بذارن اینا رو میشه استفاده کرد. همین جی پی یو هایی که داره برای رمز ارزها استفاده میشه برای ماینینگ، اینا کار دیپ لرنینگ هم باش میشه انجام داد. یه قانون بذارن همه اینا رو ممنوع کنن، اینا رو مصادره کنن برای ساخت فارمای استدان آره دیپ لرنینگ، و خلاصه یه کار انقلابی اینجا میشه انجام داد.
اونجا پول داره، اینجا هزینه است.
حالا من تو اون مصاحبه رو گفتم که من تعجب میکنم چرا الان برای کاربرد دیپ لرنینگ اینا تحریمه، ولی میبینی تو حوزه رمز ارز از اون ضربه‌ای که میخوان به اقتصاد جمهوری اسلامی بزنن اونجا این تحریم نیست و همه دسترسی دارن. ما اولین باری که میخواستیم برای دانشگاه زیرساخت جی پی یو تهیه بکنیم، خیلی گشت می‌بینیم کجا می‌تونه این کارو انجام بده، یه جایی پیدا کردیم. بعد وقتی بهش میگفتیم ما اینو برای ماشین لرنینگ می‌خوایم، میگفت نه شما دروغ میگی، شما می‌خواید با این معنی انجام بدید. گفتن نه ما واقعا می‌خوایم. گفت نه الان میاد به من نشون داد که سیستم‌های خودمون شرکت بسته بود برای کاربردهای ماینینگ که مثلا 20 تا جی پی یو رو اینا کنار هم سوار کرده بودن. بعد کیس خاصی هم نبود که اینا رو بشه توش گذاشت، خودشون سازه‌های چوبی درست کرده بودن که این